شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تا یه هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترین رو که شما عزیزان موجب شدید رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. من یه سوالی در مورد ازدواج دارم. حالا نمیدونم که من مشکل اصلی من با این قضیه تفاوت سنی ما هستش. من 23 سال دارم، ایشون تقریبا حالا 9 سال و یه چند ماهی، ایشون تقریبا 33 سالشونه. ما حدودا الان 7 ماهه که با هم صحبت میکنیم و خب رسمیش کردیم و خانواده ها در جریان هستن. توی این فرآیندم من خودم در ابتدا جذب ایشون شدم و خودم جوری بود که استارت رابطه رو شاید خودم زدم و ایشون هم به هر حال مایل بودن، ولی خب تمایلی که از جانب من دیدن شروع شد این قضیه. بعد متوجه شدم که من حس میکردم ده حد 6-7 سال باشه، ولی خب بعدن که تاریخ تولد من 70 ایشون 60 هستن. بعدن که ما هم صحبت کردیم من متوجه این قضیه شدم، یه خورده حساس شدم به این موضوع و هر مسئله‌ای که پیش میومد به این قضیه ربطش میدادم. سر این مسئله خب مشاورم زیاد رفتم، خیلی صحبت کردم با کسایی که حالا این مسئله رو اونام داشتن، خیلی حرف زدم و این نتیجه که میرسیدم، مثلا سوالایی که ازم میکردن میگفتن حالا تو دیدگاهتون با هم صحبت میکنین چه حالتی هستش، من هر چیزی که میگفتم میگفتن خب نه این مسئله نیستش. و
نه حالا اونارو راه کنین. اون ببینید دو تا نکته است. اولا آدمایی که آگاه نیستن عقیده و نظر دارن، عقیده هر کسی هم محترمه اما به درد نمیخوره. دومین نکته این است که تجربه دیگران به شما ارتباطی نداره، یعنی شما همه جور آدمی با سنای کم و زیاد تفاوت و عین هم و این کوچکتر اون بزرگتر میتونید داشته باشید که چون با مورد چون که شما وقتی میتونید این کار بکنید، بگید از 5 میلیون 2 میلیون آدمی که فاصله سنیشون مساوی بود یا 10 سال یا بیشتر فاصله داشتن این تحقیق به عمل آمده. ما اینجا با جستجو و یا تجربه کار نمی کنیم. دنیای تجربه در بیشتر زمینه ها به سر اومده، اصلا خطرناک تجربه عزیز. تجربه یعنی از یه حادثه قانون ساختن. شما فرض کنید به سراغ کسی بگه ما دوتا هم سنیم ولی خیلی با هم اشکال داریم، خب چه نتیجه می خواهید بگیرید؟ ولی کسی بگه نه با هم 15 سال فاصله ولی خیلی خوب و خوشیم، چه نتیجه می گیرید؟ تازه از کجا که اونا راست گفتن و در یک چارچوب کار علمی باید صورت بگیره. بنابراین اون گفتگوها نمیخوام بگم غلطن، ولی اون گفتگوها برخی از اوقات فقط سر نخی رو میدن برای که ببینید چه خبر است. حالا بذارید من از شما یه سوال دیگه بکنم. سوال مهمتر به نظر من تو این زمینه دو چیزه. یک، شما چند تا خواهر برادر دارید و فرزند چندم؟
ما 3 تا خواهریم، من وسطی هستم.
حالا اینجا میدونید یه مقداری اگر شما فرض کنید فرزند اول بودید یه امتیازاتی پیدا میکردید چون سن روانیتون میتونست کمی بیشتر باشه. آخری هم باشید برخی از اوقات وقتی باهوش باشید امتیاز بچه وسط معمولا اون میدل چایلد سیندروم هست که با خودش مقدار زمینای منفی داره، یعنی اونقدر مثبت نیست. نمیخوام بگم شما عیب و ایراد دارید، ولی میخوام بگم شما همینی که هستید بچه اول یا سوم بودید متفاوت میبودید، اونم در بیشتر زمینا تو جهت مثبت، برای که بچه من وسط یه مقداری به دلیل تمام تجربیات از بالا و پایین زیر فشار قرار میگیره و همون اصطلاح ساندویچی که من براش دارم. دو فاصله سنتون با خواهر بزرگتر و خواهر کوچکترتون چقدره؟
من با خواهر بزرگترم 7 ساله، با خواهر کوچیکم 12 ساله.
خیلی خوب، ببینید شما بازی آسیب دیگه هم خوردید. اولا به واسطه خواهر بزرگترتون بزرگ شدید، یعنی یه مادری که بسیار نامادره و نادانه و نامهربان هم حتی هست، با وجودی که شما اسباب بازیش بودید و عروسکش بودید با شما برخورد کرده، بنابراین اینجا خودش یه مسئله است. دوم این که شما یه جوری مادر اون کوچولوه بودید و اسباب بازی شما بوده، یعنی شما در اینجا باز فاصله ها چون رعایت نشده مسائلی با خودش داره. ضمناً باز یه ایراد دیگه تو ذهنیت شماست عزیز، با اون که سه تا دختری، روزی که در یه جا سه تا دخترن، نه تنها شما درک درستی از مرد و پسر نداری، درک درستی از دخترم نداری، بلکه خودتونو در آینه وجود خودتون نمیتونید ببینید، تو آینه وجود یه برادر میتونستید ببینید. یعنی اینا میخوام به شما بگم شما رو در وضعیتی قرار میده که تو خطر بودی، توی شرایطی از نظر جایگاه اجتماعی و فاصله سنی و در جایگاه ترتیب تولد و بستا فاصله سنی قرار میده که همش بد بود، یعنی پدر و مادر شما این برنامه ریزیشون برنامه ریزی درستی نبوده، یه جوری هم همه شما اینجا تکی و به همین جهت است که گرایش هایی به سمت بزرگسالی رو شما دارید، برای که ادای بزرگسالی رو میخواید دربید. حالا بریم سراغ دوستتون، ایشون فرزند چندم خانواده؟
ایشون هم سه تا پسرن، فرزند وسطن.
خب ببینید ایشون هم باز همون مشکل، فاصله شون چقدره میدونید؟
با داداش بزرگشون 8 ساله، با داداش کوچیکم 4-5 ساله.
خب هم به قول معروف، حالا نمیدونم شما کجایی، هر دوتاتون یه ذره دمیج گودزی، به قول معروف کالای آسیب دیده ای، ایشون هم جاش درست نیست، ایشون هم جاش درست نیست، فاصلهش مثلا با برادر بزرگترم باز مسئله است، یعنی هر دوی شما یه مقدار به تکروی میشه. حالا بریم سراغ موضوع بعدی، شما رشته تحصیلیتون و شغل و کارتون چی عزیز؟
من معماری خوندم، الان کارشناسی تموم شده، مشغول آزمون ارشد دادم. ایشون هم رو بگم؟
به من بگی چقدر این کار رو با انتخاب و اشتیاق خودتون انجام دادی؟
من از اول میگم تم هنری همیشه دوست داشتم، علاقه من بودم، ولی خب بعدم به خاطر اینکه ریاضی هم دوست داشتم رفتم سمت رشته ریاضی. حالا نمیدونم چی شد که اومدم توی ریاضی، ولی خب توی این مسیر که قرار گرفتم بعدن چون روحیه دوست علاقه داشتم نقاشی و اینجور مسائل، بعدن اومدم رشته معماری و الان واقعا دوست دارم، خیلی لذت میبرم، کارم میکنم و راضیم کاملا از رشته که انتخاب کردم.
به من
حالتی، حالا نمیگم رشته مناسب تای برام نبود، ولی خب الان راضیم، رضایت دارم.
اوکی. چقدر مردم و مردم، نه خودتون تعارف هم نکنید، بکنن دختر باهوش، عاقل، به قول معروف نسبتا مواظب مراقب هستید، به طور که حتی میشه گفت یه ذره از سنتون بالاتر، چون علائمت رو نشون میده. چقدر فکر میکنید واقعا در سنتونید یا سن روانیتون ای بسا دو سه سال از سنی که هستید بیشتره، و یا توانایی هوشی و عقلی خودتون رو چجوری میبینید؟
آی دکتر من حالا نمیدونم، این من شهرستانم، حالا جامعه ای که اطرافم هستم ممکنه خیلی جامعه درستی نباشه، ولی خب در مقایسه با افرادی که اطرافم هستن و به خاطر همون مسئله که گفتین که خواهر بزرگتر داشتم و همیشه حالا اونم تحصیل کرده است، خوب با هم صحبت میکنیم، خوب هم منو میشناسه، من زیاد با اون حرف زدم و اغلب با آدمایی که صحبت کردم اصولا آدمای بزرگتر از خودم و آدمای عاقل‌تر از خودم بودن، و تو این مدت حس میکنم نسبت به همسن و سال خودم یه میزان یه مقداری حالا رشد بیشتر کردم، ولی خب یعنی کسی که از دور منو میبینه و همینجور با من صحبت میکنه، من یه حالا یه صحبت یه نکته دیگه بگم که کاملا شخصیت نمایشی دارم، حالا من خودم این اطلاع نداشتم، این مدت که حالا مشاور رفتم و این حرفا، بعدن یه سرچی کردم تو اینترنت دیدم خیلی از ویژگیاش با من مشابهه و اینو کاملا حس کردم وقتی میخوندم. میگم صحبت که میکنم با دیگه همینجور که حرف میزنم به نظر اینطور میاد که حالا با از همسن و سالای خودم یه عمق بیشتری دارم حرف که میزنم، نمیگم حالا خیلی فرق داره، ولی حس میکنم نسبت به اونا این شکلی هست. ولی الان توی این قضیه که واسه خودم پیش اومد یا حالا موردی که قبل با من پیش اومده بوده، فهمیدم که هنوز خودم واقعا نه، اینا نمایشه که من میدم، این حالت ها هستن، واقعا خودم نمیفهمم که دقیقا چی میخوام. یعنی توی این مدتی هم که بوده من خیلی موردی زیاد با من پیش اومده و همه هم با کسایی که بودم از زمین تا آسمون فرق داشته، یعنی از شغل آزاد پولدار تا خوش قیافه تا یکی که خیلی تز روشن فکری بده اینجا حالتی داشتم، و خودم الان که نگاه میکنم میگم که چه جو حالتیه که من تو همه طیفا خواستگار داشتم، باهاشون بودم، صحبت میکردم، این نگرانم میکنه. یعنی میخوام بگم چیزی که از بیرون ممکنه به نظر بیاد، یعنی آدمی ام که شاید خیلی بیشتر دو سه سال بیشتر از همسن و سالای خودم باشم، ولی این اختلالام کاملا تو خودم حس میکنم.
خب عزیز، اگر شما یه ذره شخصیت هیجانی نمایشی داشت باشید، یعنی هیستریانیک باشید، تو میتونید سیدیایی که من تو این زمینه منتشر کردم هم بشنوین. خب با خودش یه خطر داره و این دوگانگی عزیز زمینه رو برای افسردگی فراهم میکنه. یعنی یه مقدار یا برخی از اوقات شما یه مقدار غمگین باشید و احساس خوبی نداشت باشید، اون براتون اتفاق میفته؟
مثلا در مورد همین کیس خواستم بگم چه حالتهایی به من دست میده. مثلا واسه همین شخصی که من میگم کاملا خودم استارت دادم، یعنی خودم کاری کردم که بهش جرأت دادم به من پیشنهاد بده و این اتفاق پیش بیاد. یعنی اولش خیلی دلم میخواست، خیلی هیجان داشتم، میمدم خونه تعریف میکردم، ماما امروز دیدم مثلا اینجوری بود، کلی با شوق و ذوق و میگم کلا که تعریف میکنم، یا از یه استادی توی دانشگاه میگم انقدر خوب درس میداد، خیلی افراطی بالاش میبرم، بعدم با یه حرفی یا یه حرکتی سری میارمش پایین. یعنی میگم اصلا خیلی بد بود، اصلا اشتباه میکردم راجبش، این حالا سعی کردم خودم کار کنم یکم منطقه تر فکر بکنم راجع به این قضیه، ولی واقعا توی من وجود داره. حالا راجع به این شخص خواستم که بود، یه موقع است مثلا خوش لباسه یا یه عکسشو میبینم تو فیسبوک، میبینم که چه خوش قیافه شده، علاقم بیشتر میشه.
نه سب کنی. میدونی چرا علاقتون بیشتر میشه وقتی اون رو با لباس خوب و شیک و اینا میبینی؟
نه،
برای که میتونید بیشتر باهاش نمایش بدید. یعنی ببینید عزیز، شما تمام مدت این نیست که این مرد در ارتباط با من چه میکنه، مهم اینه که وقتی کنار منه تو مهمونی چه احساسی رو به ذهن دیگران میاره و در نتیجه من چه پاداشی میگیرم. دیدید اشکال کار اینه، یعنی اینجا موضوع ما زن نمیگیریم برای خودمون، شوهر نمیگیریم برای خودمون، ما زن و شوهر رو انتخاب میکنیم برای که تو چشم دیگران بکنیم، برای که بهشون بگیم ببین من کیم، همچی چیزی رو دارم، در حالی که ممکن هیچ رابطه یعنی رابطه خوبی با هم نداشت باشیم. ضمناً علت این که شما از گروه های مختلف خواستگار دارید برای این که شما چون هیجانی نمایشی هستید، مثل کسی که تو ویترینه، خب معلومه تو خیابون همه جور آدم جلوش میستن، در حالی که اگر شما تو انباری باشید تو پستو، یه آدمی که دنبال شما میگرده پیداتون میکنه. بنابراین تفاوت رو کاملا میشه فهمید. حالا به من بگید ایشون چه خوندن چه میکنن؟
ایشون کارشناسیشون رو مکانیک بودن، بعدن خیلی شخصیت مستقلی داره، یعنی به سرعت که کارشناسیش تمام شده رفته تهران و اونجا شرکت داره تو کار بازرگانی جنس وارد میکنن، از این بحثای مدیر عامل شرکت بازرگانیه و الان رفته داره ارشد بازرگانی میگیره.
خب اون وقت وضعیت مالیش چطوره و درآمدش؟
وضعیت مالی خوبی داره، یعنی مستقل بوده، خانواده همون همسرت هم، ولی ایشون خودش یعنی وضع مالی خوبی پیدا کرده و الان درآمد خوبی داره.
خب به من بگو که این مهمه، از نظر ظاهر و به هر حال خوشتیپی و اینا کجا قرار گرفته، در حد و سطح تو هست؟
من کلن توی دختره که هستن مثلا امتیازم خیلی بالاتر از اونه، یعنی کلن حالا مثلا تو جمعی که هستم من ظاهرم خوبه، توی دخترها خوب کاملا خوب محسوب میشم، ولی ایشون معمولیه، یعنی از نظر قد و هیکل خوبه ولی خب صورتا معمولیه کاملا.
البته میدونی چرا دو سه دفعه اصرار داشتی که من آغاز کردم، برای که میخواستی بگی هم اون باید بیاد دنبال من هم من از اون سرم، یعنی حتی همونجا هم کاملا این بوی این که من رفتم دنبالش بود، بنابراین تو از رادیو که هزینه تبلیغ توش خیلی گرونه به مجانی بودن استفاده کردی، هرچی خواستی برای خود تبلیغ کردی، یه 250,000 تا شوهر دیگه
اینم یکم نگرانم میکنه، یعنی میگم مثلا نکنه که کنار هم راه بریم بگن که دختر خوشگلتره یا دختر جوانتر به نظر میاد، یعنی این میگم هستش، یعنی این قضیه هم نگرانم، که یه وقتی من باهاش بیرون میرم کاملا به نگاه دیگه توجه میکنم.
رایت دیگه، تو برای خود شوهر نمیخوای، برای دیگه بهتره تو خودت کج و کوله کنی که همه برگردن میگن بابا عجب تیکه این دخترک به تور زده. نه خیلی کار مشکلی هم نبوده، روی خط باش حداقل من ببینم حرف ناحسابی تو چیه، روی خط باش. از این چه چند رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
لس آنجلس، تهران دوم، هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818 459 6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
اطلاعی رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان، یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. بنابراین 60 اعلان 60 ثانیه‌ای برای یک ماه در وقت A یا پرایم تایم $1,720 و در وقت B $1,500 خواهد بود. همچنین 60 اعلان 30 ثانیه‌ای در وقت A $1,160 و در وقت B فقط $1,000 در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم عزیز. این دوست شما چند اندازه آدم مرتب، منظم، مواظب، در حال به یک اعتبار مبادی آدابیه؟
در رابطه با کارش و شخصیت اجتماعیش و مثلا چیزی که توی جمع بروز میده تا حدی این شکلی هستش، ولی خب مثلا توی زندگیش که وارد بشی، حالا من نمیدونم منظورتون درست متوجهم، ولی اینکه خیلی منظم باشه و خیلی همه کاراش آن تایم باشه و دقیقا سر ساعت بلند شه و این قضایا نیستش، ولی خب چیزی که از خودش توی جمع نشون میده آدمیه که کلا خیلی شخصیت موفقی شناخته میشه و کلا حالا در مورد بیزینس و اینا خیلی بعد پیشش سوال بکنن و شخصیتیه که خیلی قابل اعتماده و خیلی باهاش صحبت میکنن و در مورد کار مشورت میکنن، اینجور شخصیتی داره، ولی اینکه حالا خیلی مرتب باشه و اینا نه، این شکلی نیست.
توی محیط کارش برای من مهمه، یعنی فرض کنید اگه برید دفترش، اگر اتومبیلش، اون چیزی که جلوه اجتماعیش هست، اون تا چند اندازه، یا مثلا انجام کارها، داشتن برنامه، یه مقدار تقسیم کارها، اون برام مهمه، چون ببینید معمولا یه آدمی بیش از همه میتونه به شما جذب بشه که در مقابل شخصیت هیستریانیک یا شخصیت هیجانی و نمایشی یه مقدار زمینه‌های obsessive compulsive personal disorder داشته باشه، شخصیت وسواسی مجبور باشه، حالا نه به صورت شدیدش. دوم در حدی که شما میدونید، البته تو داخل میتونه بسیار بی‌نظم و ترتیب باشه برای که تو خونه یه مقدار فشار افسردگی و استراب داره ولی بیرون نداره، برای که باید اونجا یه نوع دیگری از همون حالت نمایشی رو داره که معمولا به یه نوع ظاهرا خودشیفتگی ولی واقعا یه مقدار احساس عدم امنیت همراه. چقدر به نظر شما زمینه‌های نگرانی یا برخی از اوقات بی‌اعتنایی یا غم و اندوه رو داره، اگر چیزی دیدی؟
چرا در مورد کارش، حالا کلن شخصیتی که داره، من همیشه به خودش میگم خیلی صفر و یکیه، یعنی یه سویچ میشه رو این که خب بیا برنامه ریزی بکنیم که دقیقا ما چه روزی بیایم، خیلی شروع میکنه با برنامه صحبت کردن تو این مدت چی کارا به نظرت بکنیم، اگه ما الان این کارو شروع، خیلی برنامه دقیق معلوم میکنه، چون دقیقا معتقده که من این حالتو ندارم و واقعا ندارم، یعنی اگه که به من بسپاره و هیچ چیزو خودش منیج نکنه شاید خیلی بیشتر از اینا طول بکشه و همینجور کش پیدا بکنه. توی این چون من خودم هم ضعیفم و تصمیم گیریم یکم طول میکشه و هی دلم یه دل نمیتونه بشه، اون مدیریت بیشتر میکنه و برنامه ریزی میکنه سر برنامه هامون، ولی خب یه دفعه هم سویچ میشه رو یک و خیلی خیلی محبت آمیز میشه و خیلی رومانتیک بشه و میخوام بگم یعنی کاملا این دوتا با هم دیگه تفکیک میشه، یعنی کاملا توانایی اینو داره که مدیریت کنه برنامه ها رو، برنامه ریزی بکنه و خیالش که راحت شد که همه چی داره خوب پیش میره و تو مسیر درستی افتاده و گیج نیست، پا در هوا نیست، اون موقع دقیقا دوباره سویچ میشه، این کنترل رو میکنه، خیلی این شدید تقریبا توش، یعنی وقتی خیالش راحت میشه که هفته دیگه قرار بیان خونه ما و یک لول مرحله ما پیش بره، اون قشنگ حس میکنم دلگرم میشه، انگیزش بیشتر میشه، اون نزدیکتر میشه به اون حالتایی که من دلم میخواد باشه. یعنی من یه مسئله که باهاش دارم اینه که حس میکنم یکم من از اون شیطون ترم، بیشتر صحبت میکنم، اکتیو ترم، اکتیو که حالا یعنی شیطونم و حرف بیشتر میزنم، اون یکم آروم تره ولی خب شنونده خوب، یه گوش میده من هر چی که میگم، خب دوست داره براش حرف بزنم، ولی خب این یه وقتای منو ناراحت میکنه، میگم خب چرا من دوست دارم اونم بیشتر مثل من باشه، حرف بیشتر بزنه، صحبت بیشتر بکنه، ولی خب این شکلی نیستش.
نه ببینید عزیز، من این رو البته توی سی دی شخصیت ناسالم آوردم، ولی توی یه مقدار از گفتگوهایی که درباره ازدواج داشتم که فکر میکنم اگر برید روی وبسایت من و بزنید تو وبسایت من رازها و نیازها،
بله،
نرازان داد و بعد برید توی اونجا، یه 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته من هست که یه جایش میدونم راجع به اختلال شخصیتیه یا در چارچوب ازدواجه و من بارها اونو اونجا که گفتم اینجا مطرح میکنم. من در شهر لس آنجلس اون زمانی که رادیو تلویزیون وقتی خیلی خیلی کمتری از من میگرفت، نه 14-15 سال گذشته، و هفته مثلا شاید 30 ساعتی مراجع یا مریض می دیدم، اگر 10 تا مورد افراد تحصیل کرده اینجا رو برای کار مشاوره خانواده می دیدم، 5 تاشون معمولاً زندگی ظاهراً خوب، آغاز خوب ولی انفجار به دنبالش بود، معمولاً از اون 10 تا حتماً 5 تاشون دختر شخصیت هیستریانیک داشت و پسر شخصیت وسواسی مجبور. یعنی اینقدر که اصلا من بعضی از اوقات مثلا در یه روز ممکنه رو 4 نفر بیام، هر 4 تای اینجوری بودن، اصلا جا میخوردم، حتی خاطرم از توی یادداشتام مینوشتم یکی دیگه، یعنی تا این حد، و هم که میدیدم یکی دیگه میفهمیدم، چون یه نوتی بود برای خودم که یعنی من با کی طرف هستم. علتشم و مثالشم همیشه گفتم این که روزی که شما یه شخصیت زن هیستریانیک هستی، شما مثل یه رودخانه روانی و به همین جهت هست که همیشه تر و تازه و یه موجود جدیدی هستید و مثلا اگر یه ذره باهوش باشید، یه کمی هم به هر حال انرژی داشته باشید، اصلا از در و دیوار میتونید یه جوری بالا برید و همون حرفیست که شما میزنید، یه روز مثل یه رودخانه است که با سرعت حرکت میکنه و وقتی که حتی از این کوه پایه ها پای میرزه مثل آبشار میتونه بشه. در مقابل یه مرد یک وسواسی مثل یه تکه سنگ، مثل یه کوه که محکم و استوار ایستاده و معلومه که هر دو ناراضیان، یکی از این همه رفتن و به جایی نرسیدن و دیگری از این همه ماندن، ولی وقتی این دوتا به هم میخورن اولا این رودخانه کنار این کوه مثل یه صد آروم میگیره، یعنی برای اولین بار به یه آرامشی میرسه از یه جهت، برای که دیگه حالا همه چیز مرتبه. و ضمناً اون سنگ هم یه چند تا به اصطلاح قلی میخوره که یه دفعه دنیای دیگه براش مطرح میشه که یه جور دیگه هم زندگی هست. حالا که مثلا درسم و خوندم موفقیت رو پیدا کردم، حالا وقت خوب زندگی کردن هم هست. و به همجاست که اینجور آدم ها بعضی از اوقات تحت تاثیر زنای از این قبیل که میخوان یه دفعه فرم لباس پوشیدنشون و کفششون و آرایششون و به هر حال خیلی چیزا، اتومبیلشون و برخی از اوقات حتی فرنیچر داخلی خونه و ایناشون رو به هم میریزند و واقعا با ایده‌های خوب و تازه وارد میشن و در نتیجه نه تنها محیط رو، حتی خود اون فرد رو در ظاهر، حتی برخی از اوقات آرایش سرش رو عوض میکنن و ازش کس دیگه میسازن، موها رو کوتاه کوتاه یا بلند بلند میکنن یا کج و راستش میکنن. یعنی من موارد فراوون این رو دیدم. و وقتی هم چه اتفاقی میفته، خب این دوتا فکر میکنن آنچه که میخواستن و یا نداشتن رو پیدا کرد. ولی اشکال کار این است که بعد از یه مدتی اون آب و رودخانه میخواد بره و این سنگ میخواد محکم بیسته و اون وقت است که جنگ ها شروع میشه، حتی به 6 ماه نمیرسه. یعنی یکی از پر هیجان ترین و پر شور و شوق ترین ازدواج ها ازدواج میانه یه دختر استرانیک و یه مرد پسیو اگرسیو یا یک کسی است که منفعل، ببخشید نه پسیو اگرسیو، وسواسی مجبور ابسسیو کامپالسیو. این دوتا ترکیب بدترین انتخاب عزیز، اگر شما که داری با دقت کنید و با کمک روانشناستون و یا تا شنیدن سیدی هایی که تو این زمینه هست که منم شخصیت ناسالم دارم، شاید 40 تا ویژگیشون، که اگر شما شخصیت هیستریانیک هستید و اگر ایشون نگاه کنه به شخصیت وسواسی مجبور که توی سیدی ترس و استراب و وحشت من آوردمش، یا میتونن به همون شخصیت وسواسی مجبور تو اون سیدی مراجعه کنید. اگر یه مقدار دوتا این ویژگی رو دارید، دوتا کار رو باید بکنید. کار اول این است که هر دوتایی برید خودتون رو درست کن. یعنی شما باید بدونید که درست مثل آدمی که خیلی خیلی چاقه یا خیلی خیلی لاغره و خطرناکه قرار دارید برای خودتون و برای همدیگه. و دوم بدونید که اگر اینا رو درست نکنید، در حالی که همچنان اشتیاق و شور و شوق بودن با همو دارید و یک به اصطلاح، حالا به اصطلاح معمول، عشق آتشین میانتونه، ابتدا گرمتون میکنه ولی بعدن حتما میسوزونه. من ماجرای فاصله سنی شما باز به همین مرتبطه، چون معمولا شخصیت هیستریانیک و در دختر کسی است که بین تا 4 تا 6 7 سالگی به هر دلیلی یه مقداری به سمت پدرش توجه داشته و اصولا نقش مهمی پدرش در زندگیش داشته و به همین جهت است که یه گرایشی به سمت مردانی داره که سن بالاتری داره. و درست در مقابل شخصیت وسواسی مجبور که سنگین و شدید نباشه، یه آدمی است که دیتیل اورینتد، به جزئیات توجه داره، اهل برنامه است، طرح آرامشش وقتی است که همه چیز به نوعی در اختیار کنترلش باشه و در نتیجه خسته از این زندگی روتین تکراری و یا درگیری کار، اونم در یه جامعه مانند ایران و زد و بندهایی که تو این زمینه متأسفانه بسیار انرژی رو هدر میده، علتش هم از که راه و روش ها مشخص و معین نیست، به دنبال یه محل راحت و استراحت میگرده که حالا یه کسی به اصطلاح شادی و لذت رو به زندگیش بیاره، انترتینمنتی رو احتیاج داره و اینو خب با این خستگی فقط تو خونه میخواد، حوصله ای بسا این ور اونورم ممکنه نداشته باشه. و خب یه همچین زنی در یه چنین شرایطی براش ایداله. این همون چیزی که برخی از اوقات شما تو فیلم ها میبینید، حالا قضا رو اینجوری فراهم میکنه، بعدن موسیقی رو اونگونه میگذاره، بعد مثلا براش میرقصه و یا ادا اطوار در میاره یا بچه بازی و بیبی بازی در میاره، از اون لوس بازی های مخصوص به خودش، سورپرایز های مربوط به خودش، یعنی یه کاری میکنه که حالا این آقایی که بر مخدره حکومت و سلطنت نشسته و خسته است و همه امکانات رو داره، درست مثل این فیلم های عربی و هزار و یک شب، مثلا او رو تماشا کنه. یعنی شما یه نوعی از اون زندگی به وجود میاد که گفتم در 6 ماه اولش میتونه بسیار جالب و جاذب باشه ولی بعدن اون در حقیقت رقصنده احساس میکنه که اون توجه رو نداره، بعدم چیزایی که میخواسته رو به دست آورده و حالا اون چیزا دیگه رازیش نمیکنه. اون آدم هم دیگه از این رقصهای تکراری خسته شده و ضمناً حالا موضوعهای دیگری و یه جهش دیگری براش مطرحه، بنابراین یا به کارش میپردازه یا دنبال یه هیجان دیگری است برای که زندگی دوباره یخ زده ایستاده خودش رو به حرکت واداره و اینجاست که خطرهای دیگه‌ای به وجود میاد. بنابراین و از نظر طرح کلاسیک مسئله عزیز، اگر شما دوتا یه گرایش‌های در اون زمینه دارید، باید یه دقتی بکنید و یه فکری براش بکنید. فاصله سنیتون هم البته در این مورد مخصوصاً به عنوان یه عامل مخرب برهم زننده هست. می‌خواستی مطلبی بگی عزیز؟
بله، در مورد شخصیت وسواسی اون که گفتم، حالا مثلا در مورد کارش که هست، من میدونم آره دقیقه و براش مهمه، برنامه ریزی میکنه برای کارش، ولی خب راجع به تفریحامون که صحبت میکنیم، خب آدمی که خیلی اهل سفره، خیلی با دوستاش براش مهمن، واقعا اهمیت دارن، با دوستاش خیلی واقعا ارتباط داره، دوست داره که رفت آمد کنه، یعنی آدمیه که کاملا اجتماعیه، ولی خب یکم آرومتر ساکته، ولی تفریحات مشترک ما با هم دیگه زیاد داریم. و یکی دیگه نگرانی که دارم، حالا با توجه به فرمایش شده شما شاید لازم نباشه که من اینو بگم، ولی خب یک نگرانی دیگه ای هم که هست، مثلا من وقتی که باهاش تلفنی صحبت میکنم خیلی خوب ما با هم حرف میزنیم، یعنی ما الان 7 ماه که داریم صحبت میکنیم، روزی 3 ساعت ما حرف میزنیم، همیشه هم حرف واسه زدن داریم، خوبه، دوست دارم باهاش صحبت میکنم، واقعا برام لذت بخش، وقتی هم تموم میشه همیشه راضی ام، یعنی هیچ وقت مسئله حل نشده بینمون نمیمونه، خیلی خوب صحبت میکنیم، حل میکنه مسائل رو و مدیریت میکنه، کاملا گفتمان موثر، کاملا نتیجه میده حرف که میزنیم، همینجور چرت و پرت رو هوا نمیگیم، تموم شه بره پیکارش، یعنی خوب صحبت میکنه و به نتیجه میرسیم، ولی خب یه وقتی که میبینمش از بس افراد قبلی ذهن منو هی ایدئال گرا کردن، هی با دیگران مقایسهش میکنم، یعنی دلم میخواد که کاری که قبل مثلا افراد قبلی واسه من میکردن، یعنی حالا مثلا سورپرایزایی که اونا داشتن یا رفتارهایی که از خودشون نشون دادن، چون به هر حال از اونم کوچیک‌تر بودن، یه سری شخصیتای شاید نمایشی تر هم داشتن نسبت به اون، و هی انتظارم میره بالا، و فقط در مورد این شخص نیستش، من خواستم برای قبلی من همین حالت بود، یعنی هی ازش چیزایی که اون نداره و دیگران داشتن هی مقایسه میکنم، و این ناخودآگاه توی من، یعنی شخص خاصی رو نمیبینم، ولی هی دلم میخواد رفتارا ایدئال باشه، و این باعث میشه وقتی باهاش صحبت میکنم راضی ام و خوبه، چون از همه بهتره توی صحبت کردن، ولی وقتی میبینمش هی با خودم صحبت میکنم، تو دلم حرف میزنم. آره
میدونی عزیزم، آخه داستان اینه که تو با یه لباس راضی نیستی، میگه لباس آبیه، یخش خیلی قشنگه، لباس قرمز نقشش خیلی خوبه، لباس سبز خیلی به تنم همچین میاد، لباس نمیدونم قهوه‌ای، حالا من میخوام 4 تاشو رو هم بپوش. اشکال کار تو این است، اشکال کار تو اینه که یه مقدار زیادی ناچار، نمیخوام بگم درباره مسائل دیگر، نه این موضوع، خشمگین، طلبکار، ناراضی هستی، ولی اینجا حریصی عزیز، همه رو میخوام، یعنی یه دفعه آدم یاده همشهری ما حافظ میفته که شهریز پر کرشمه و خوبان ز 6 جهت چیزی نیست، ورنه خریدار هر 6 هم، یعنی ما تو اون ابتکاری که مردا زدن تو باید بزنی که 4 تا زن بگیرن، 4 تا شوهر، یکی خوشگل، یکی پوردار، یکی فهمیده، چیزای مختلف، اونو باید برات سفارش بدی، باید بری ببینی کجا این نظام چند شویی هست که شاید هیچ وقت هم نبوده یا بوده مدت کوتاهی منطقه کم کمی بوده، اونجا ما تو رو باید بریم، ولی اینجا به درد ما مردمان عادی و معمولی نمیخوری. میخوام بهت بگم تو خطری عزیز، اگر این حرفا یعنی نزدیک باشه به شما، بنابراین من اگر جای شما باشم هر دوتا میدی تست MMPI رو میدی و درست جواب میدی و هرچی منبع حسابش نه از طریق اونقدر اینترنت اطلاعات میده، علمی پشتش به اون صورت بسیاری از وقت نیست، یه تفاوتیست بین ساینس و انفورمیشن، جایی هست که ساینس ترکیبی از اینفورمیشن، ولی خیلی از وقت نیست، امنن ارتباط اونا و ربط اونها مسئله دیگر است. یه مقداری بیشتر بدونید و یه روانشناس خوب پیدا کنید، مطمئن بشید این دوتا شخصیت ندارید، چون اگر داشته باشید نوعیست که جذب میکنه، یعنی همون اپوزیت اتراک اند دن اتاک، یعنی اول جذب میکنه بعد حملاتش رو شروع میکنه، این که نمیخوام به زحمت بیفتید و آهسته حرکت کنید عزیز. آهسته حرکت کنید، فاصله سنتون فقط اگر اون مشکل داشته باشید کارو خرابتر میکنه، و الا درست نیست، ولی اونقدرها هم مسئله ای نیست، اونو میشه کمی این برابر
نگاه خودش به تنهایی خیلی
نه مسئله. نه شما من بگید من هیستریانیک نیستم، اونم وسواسی نیست، ای با ایراد دیگه هم ندارید، فاصله سنیتون رو میشه نادیده گرفت، اونقدر نیست، چون فاصله سنی 5 تا 7 ساله دیگه، حالا شما یه 3 سال چونه زدین، ما یه تخفیفی بهتون دادیم. خوب نیست، ولی اونقدر نیست که آدم به خاطر اون وقتی رابطه ای رو شروع کرده بخواد به اون دلیل به همش بزنه. اونقدر من مسئله نمیبینم. مثلا اگر
البته من یه سوال دیگه هم بپرسم راجع همین قضیه.
نه روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم بعد روی خط. شنگرشمند با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 5050.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی.
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم.
باقا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه، نفله تبلیغ باسه شیک باشه. بادا حرجه
استاد محمود با من دست داد.
بازم هتله
این مرد شورتونو ببنم.
آخرین نمایش رو من ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟
بیچری بل تیتر 27 آوریل،
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشه.
ما توشه
باز این بی کلاس حرف زد.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آوریل، ویلشر ایبل تیتر، 818-644-7144 و 08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net. هتل
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنونم ازتون.
باش.
آی دکتر یه نگرانی دیگه هم که واسه من وجود داره، من کلا یه شخصیتی دارم که تم وسواسی هم دارم، یعنی چه وقتی که موقعی بود که کنکورم خواستم بدم و حالا یکم هم تو خانواده‌مون هستش، حالا هر کسی به یه نحوی این وسواسی بودن رو بروز میده. من خودم هم میگم مثلا همه مسائل که برام حل میشه، مثلا فکر میکنم اینم که آره دوستش دارم، فکر میکنم در مورد ویژگی‌های خوبش فکر میکنم، همه اینا که برام حل میشه دوباره کابوس شب و روز من هی میشه که خب این الان 33 سالشه، دو روز دیگه 7 سالیه میشه، یه مرد 40 ساله میشه، 40 ساله یعنی تموم میشه همه چیز.
ببخشید این فرمایش ها از کجا داره؟ ما 40 ساله تموم میشه پس ما مدت ها 30 ساله مردیم نقضی یا 29 ساله؟ دختر ببین، شخصیت نمایشی کارش همینه دیگه. شخصیت نمایشی تای وجودش دو چیزی که سخت و سنگین نشسته استراب و افسردگیه، به همین جهتی که اونجا تو خطری عزیز، یعنی این ماجرا گیرش ته شخصیت هیستریانیک افسردگی و استراب نشسته و با خودش حتی یه خشم پنهان، و این جنبه نمایشیشه که عاشق میشه فارغ میشه. اصلا چرا بشکن هیجانی؟ به دلیل چرا؟ چون این اصطلاح هیستریانیک اصلا شخصیتی که در گذشته کنن هیستریکه، مثل آدم که جیغ میزنه، یعنی از اونجا میاد. بنابراین میخوره به تو عزیز، یعنی با توجه به این که گفتی روانشناستم یه همچی تشخیصی راجب داده، این به تو میخوره و تو برای خودت مسئله ای. یعنی بذار راحتت کنم، فورم به دنبال یه عشق بسیار جاودانه هستی، ولی چون حتما پیدا نمی‌کنی از اونجا بیرون میای. خطر تو زندگی اینه که بعد از یه مدتی احساس بسیار بدی داری، نمیخوام حرف بدی بزنم، ولی احتمال خیانت داری، برای که گوشه ذهنت اینه که مردم به من خیانت میکنه. حتی یه تأکیدکی که تو صدات بود که به صورت مثبت بود، ولی به نظر من بوی نگرانی توش بود درباره اینکه ایشون اجتماعی و دوست داره و با دوستاش میخواد باشه و و، یعنی این رو به عنوان امتیاز گفتی، ولی من میتونستم به طریقی که داری بیانش میکنی یه مقدار نگرانی جایگاه خودت هم باشه. اولش نه، برای که تو اولش میری میشه گل سرسبد اونا، ولی بعد وقتی دیدی میزننت کنار اون موقع است که مسئله است. من با شناختی که همکنون از شما پیدا کردم و حرفایی که زدید سخت نگرانم، هم به دلیل اختلال شخصیتی خودت، هم احتمالاً ایشون فاصله سنی هم به این ماجرا دامن میزنه. بعد معلومه ته وجود شما اون نشسته. اینکه زمینه افسردگی رو تو خانواده داری یا استراب رو داری، اون رو کاملا مشخصه و به همین جهت است که موضوع در اینجا شدت و ضعفشه. یعنی باز ببین، حرف تندی بهت زدم یا به هر دوی شما، چون به هر حال وظیفه و مسئولیت می یار دمیج گود، یعنی شما کالای آسیب دیده اید، معیوبی عزیز، و اینه که مسئله است و اینه که با درستش کنی. خوشبختانه امروز این آگاهی ها رو داریم، اینا رو میشه درستش کرد، ولی نمیشه نادیده گرفتش یا گفت مثلا جلو میرم بعدن درستش کنم، مثل اتومبیلیست میم حالا بنزین نداره میریم بعد بالاخره یه جایی بعدن میستیم بنزین میذاریم، نه به اونجا نمیرسیم. نه من نگرانم و به نظر من این موضوع جدی بگیر. دوتایی برید فرای تراپیست، دوتاییتون تست MMPI کامل رو بدید و ببینید از توش چی در میاد. اگر یه مقدار اون گرایش ها سنگین و شدید بود ما مسئله داریم. به هر حال امیدوارم نظر من همه جاش غلط باشه، مثل معمول که غلطه، ولی کوشش کنید مطمئن بشید. وقتی مطمئن شدید دیگه اون وقت امیدوارم هرچه خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. نگران نباشید، به هر حال دنیا همینه. مواظب خودت باشه عزیز.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون، متشکرم، سپاسگزارم.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید قربان. آقای
دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من قبلنم یه دفعه با شما صحبت کردم، از این نتیجه گرفتم و این مسئلهی که دارم منوال میکنم یه مسئله شخصیه، مسئله قبلی مسئله خانوادگی بود. چون که من در مواقع هیجانی زیادی خودم احساس میکنم، یه هیجان زیادی منو فرا میگیره، مخصوصا اگر یه به فرض میگم یه فیلم درام ببینم یا یک وضعیت رقت‌انگیز رو ببینم، بدون اختیار حالت گریه به من دست میگیره، یعنی بغض میکنم و حتی جلو مردم و جلو دیگران هم این حالت رو من نمیتونم از خودم پنهان نگه دارم و بلافاصله این حالت به من دست میگیره. برای نمونه از من خدمت، خب من آهنگ وزم با آهنگی میسازم یا شعری با آهنگان میسازم، وقتی که اینو کامل میکنم و وقتی میزنمش بی اختیار این حالت من دست میده و بعد از اونم سرکوفتی که من خودم به خودم میزنم که چرا اینقدر ضعیفی، چرا اینقدر ضعف داری. ببین دیگران میان و راحت صحبتاشونو میکنن یا اگر موزیکی باشون موزیکی میزنن و میرن و هیچ اتفاقی نمیفته، ولی تو دوچار این هیجان زائد میشی. یکی از مشکلات منه. حالا اگر توضیح بدید.
ببینید عزیز، اولا برخی از اوقات یه نگاه دیگه کمی در یه زمینش با شما موافق نیستم، اینی که نشانه ضعف نیست، خیلی از اوقات نشانه قدرته. اما از کجا میاد مسئله است؟ ببینید شما کسی هستید که حتما اصلا تردید نکنه توش در کودکی یه مقداری مورد این اصطلاح کلی ظلم و زور قرار گرفتید و آسیبای دیدید سنگین، ولی بعدن برای این که بتونید زندگی کنید تو زنده بمانید اونا رو پس زدید، پوشوندیتش و به هر حال خودتون رو خوب نشون دادید و حرکت کردید. بنابراین اون چیزی که در خصوص شما به راحتی میشه دید اینه که اون زیر زخمایی هست. حتی میتونید این گونه به موضوع نگاه کنید که فرض کنید یه اتاقی است یا یه سالن بسیار بزرگی است، اما دو تا چاه توشه ولی روش قالی کشیده. شما وقتی برید اونجا روش قرار بگیرید رفتید پایین. بنابراین شما یه نقاط حساسی تو وجودتون هست که غالبا برمیگرده به موضوع فرض بفرمایید بی‌اعتنایی به شما، نامهربونی نسبت به شما، آزار و اذیت شما به هر شکل و فرمی، یا حتی شاهد آزار و اذیت دیگران بودید. چون میدونید آنچه که در کودکی ما شاهدش هستیم قربانیش هم خواهیم بود. من اگر ببینم پدرم با مادرم بدرفتاری میکنه با من بیشتر بدرفتاری که اگر برادرمو بزنه، حتی بعضی وقت آسیبش به من بیشتر از آسیب برادرش که کتک خورده. بنابراین شما اون نقاط ضعف رو دارید، یعنی اینجاست که وقتی که نمک میپاشن زخم شما بالا میزنه. همه ما یه جاهای این نقاط بستا شکسته وجودمون رو داریم و در نتیجه باید فهمیدش که از کجا میاد. راهش هم برای این که این ادامه پیدا نکنه سایکوآنالیزم یا روانکاویست، یعنی یک کسی باید به تدریج وارد وجود شما بشه و پیدا کنه که از کجا میاد و اونجا یه فکری براش بکنه، یعنی سم و زهرشو بگیره، انرژیشو بگیره و شما رو آسوده کنه. البته یه تیپی مانند شما اون وقت یه حساسیتی پیدا میکنه در حواسش و در احساسش. در حواسش خوبه برای اینکه آدم باید حساس باشه نسبت به آنچه که در جان حس میکنه، به درستی ببینه، به درستی بشنوه. اما حساسیت حواس یعنی نداشتن پوست روانی و هر فشاری حتی یه فوتی هم برای من دردآور و رنجآور میشه. ضمناً یه زمینه شما از کودکی داشتید به دلیل تخیلتون که البته در همه هست ولی فقط کم و زیاد داره، همانندسازی آیدنتیفیکیشن، یعنی من وقتی که با یه منظره که منو تحت تاثیر قرار میده روبرو میشم بدون که اصلا خودم متوجه باشم و کاملا ناگهانی خودم رو جای اون آدم میذارم و بنابراین رنج اون آدم رو ای بسا خیلی بیشتر از خودش حس و احساس میکنم. یعنی شما به راحتی میتونید در یه جایی حتی یه دقیقه قبل، 5 ثانیه قبلش نسبت به همون آدم بیرحم باشید، ولی بعد وقتی یه اتفاقی میفته به یک باره تغییر بکنید. آنچه که میگید بسیار بسیار عادی و معمولی است، فقط شدت و ضعفش است. بسیاری از آدم ها هستن که یه نوع مثلا حتی خداحافظی، یه نوع ترک، یه نوع مثلا شکستن یه چیز میتونه کاملا اذیتشون بکنه. علتش هم که به خودشون برمیگرده. آدمایی هستن که وقتی مثلا یه بچه اسباب بازیشو که میشکنه اصلا به هم میرسن. آدمایی هستن که وقتی یه کسی که ذره بزرگتری داره یه کوچیکتری رو مثلا میزنه، ای بس تو خیابون داره میره پیاده میشه و خودشو درگیر میکنه. علتش برمیگرده به حوادثی که بسیار شبیه و مانند اون هست در کودکیمون. و درسته که ممکن آدم بخواد مثل بحثی که شما با خودتون میکنید واقع بینانه و امروز بهش نگاه کنه، ولی اون دیروزه که همچنان قدرت رو داره. نتیجتا راه سایکوآنالیزمه و اگر برید شما دو چیز رو متوجه خواهید شد. یکی این که حوادثی تو زندگیتون هست که بسیار برجسته است و مقدار زیادی حتی پنهان شده، برخی از وقت اصلا یادتون نیست، برخی از وقت فقط یه چیزایی میدونید که اصلا اون نیست، فقط یه قسمت کمیشو میدونید. دوم بعد از این مدت متوجه میشید که رؤیاهای شما، خوابای شما اگر یادتون بمونه تغییر پیدا کرد، برای اینکه اون قولها و آدمک هایی که اون زیر نشستن و در تاریکن و فقط در تاریکی شب، اون زمانی که ما خواب هستیم مانند خفاش بیرون میان، چون به راحتی همه چیز رو میبینن و داستان ها رو میسازن و ما رو آزار میدن و اذیت میکنن و دو مرتبه به قول معروف قارهای خودشون بر میگردن برای فردا شب، اونا رو بیرون میکشید و اوریان میکنید و بیرون میاندازید از صحنه ذهنتون. بنابراین از نظر من کودکی سخت سنگینی داشتید، آزار و آسیب دیدید، اونجا اون مواظبت و مراقبت ازتون نشده، حتی ببخشید این جمله ای اذیتتون کنه، کودک شما رو در قبرستانی زنده به گور کرده و در نتیجه شما یه دفعه میرید بالای اون قبر و یا یاد او میافتید یا یه مرتبه متوجه میشید شب تاریک زوزه حیوانات رو میشنوید و به خاطر میارید که اون اونجا تو قبرستون افتاده، سنگی هم که روش انداختن خیلی سفت نیست، خب اگر این حیوان ها رفتن کنارش چی؟ و اینا برای شما داستان های ذهنی سازید، یعنی اینا حتی در یک میشه گفت 18 ثانیه اصلا فهمیده میشه، در 1000 ثانیه اصلا به مغزتون مخابره میشه اینی که به هم میریزید. ولی اگر برید سراغ کودکی، اگر برید سراغ اون حوادث، بعدا اونجا نخواهند بود و من مطمئن هستم که یه مقدار رویاهایی هم تو این زمینه اگر خواب سبکی داشته باشید چون حتما میبینید بعدن به خاطرتون هم میمونه، ولی راهش به کاری در امروز نیست، همه مربوط به دیروز است و گذشته شما به ویژه کودکی.
بله آیا دکتر، من در تفسیر گفتای شما، بله من کودکی تقریبا خوبی نداشتم. من یادم میاد که اهل کتاب بودم، پسر یکی از هم کلاسیام کتاب میگرفتم و میخوندم. خب البته به سن من اون موقع هرنوی کرمانی بود، امیر رشیدی، کتاب اینا رو میگرفتن و یه روز که اومدم دیدم که پدرم همه این کتاب رو جمع کرده توی حیاط و وقتی که وارد شدم یه نفت آماده کرده بود و یه کبریت که به تمام کتاب رو سوزوند و گفت به دستت نمیرسی، همه شکستی اینا رو میخونی. و من واقعا اونجا اینقدر شکستم چون فکر میکردم که این کتاب رو چجور من باید برگردونم اینا رو به دوست رو. بله درست،
یعنی اون ببینید ظلم و زور سخت و سنگینه. یعنی شما مثلا باید مواظب باشید، ممکنه وقتی ببینید یک کسی رو بد جوری میزنه با وجود که اصلا حق شما نیست، صلاح شما نیست، ممکنه درگیر بشید. یعنی اونجا مثلا فرض کنید فیلمی که از ظلم و زور میگه، شما مثلا فرض کنید وقتی جوان بودید شما تومه خوبی برای جنبش های انقلابی بودید، یعنی به راحتی میشه یه آدمی مثل شما رو برد و ازتون یک فدایی ساخت برای اینکه خسته اید از این همه ظلم و زور و حساسیتی تو این زمینه دارید. یه اشاره هم به ماجرای هنریتون کردید، خب میدونید آدم هنرمند یه کسیست که یه حساسیت حواس و یه لطافت احساس باید داشته باشه، ولی بدون این دو که آدم تو مایه هنری نمیره. مثل ما یه مقدار زمخت و در حد حرف به هر حال سنگین قرار میگیره و اونا مایه های شماست عزیز. بنابراین باید با یه کسی کار کنید، ولی حتما آقا باشه که بتونید باش راحت باشید. و ضمناً اوائل تعجب میکنین مثلا از گریهی که میکنین، ولی که میدونید یه حرفی رو این جنرال هی که مدتی وزیر امور خارجه بود زد که حرف درستیه، گفت مردی که گریه نمیکنه مرد خطرناکیه و به همین جد است که من اون قسمت شما رو ای و ایرادتون رو نمیبینم، اون اصلا جنبه زیبای حالا به یک اعتبار فمیننت شما هست که مثلا شما رو به عنوان یه آدم خوشقلب مهربون نگه میداره و اعلام میتونستی
اگر مستمر و دائمی باشه این حالت عذاب دهنده است دکتر.
بله خب معلومه عزیز، برخی از اوقات همینی که اگر شما در بحران طوفانی در این زمین ها قرار بگیرید دفعه میرید که میرید دیگه، نمیشه شوار دیگه داشت، همیشه میشه مسئله اصلی شما، چون درست مثل خودتون هستید که جای گم شدید، بنابراین باید همه رو پیدا کنید برای که شما هم با اونا گمید. اون آیدنتیفیکیشن همانند سازی موضوع فوق العاده مهمی است که شما اصلا خودتون جای اونا میگذارید و درد اونا رو میکشید، گفتم حتی برخی از اوقات بیشتر، برای که این زمینه تخیلی خیلی عمیق و سنگین. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من اگر ممکنه بعد از آگهی هم خدمتتون یه مطلب دیگه داشتم امکان داره؟
بر روی خط باشید لطفاً. شنگان ارجمند با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
امرشال ترابل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خو اونورترش GLVز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جیلویز اپ، از هر کدوم بریم میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، در بیشتر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من یه ماجرای کوتاهی هم از که خدمتتون عرض میکنم، اما میخوام ببینم که حالا البته من حتما میرم و روانپزش میبینم برای این مشکلی که دارم.
نه روانپزش یه چیزی است، باید به روانشناس ببینم.
روانشناس ولی میخوام ببینم که آیا من خودم شخصا میتونم کاری کنم که این حالت در من کاهش پیدا بکنه؟
نه برای چی گفتم که ببینید، من یه اشاره کردم کاری که به عنوان جنبه کاگنیتیو هست. نه، ما همیشه برای همه کار میتونیم، همه چیز میتونیم یه کاری بکنیم، ولی 2% است، 1% است. و ببینید، همین تفره رفتن ما علامت خوبی نیست، نشان دهنده این است که ما میخوایم همون جوری بمونیم و ضمناً یا وقتش یا انرژیش یا حوصله‌اش یا به هر حال باوری به این که دیگری میتونه ما کمک بکنه رو نداریم و خب همونه که گرفتار میکنه. اصلا علت این واکنش‌های خارج از کنترل برای کنترلشه. ببینید، روزی که من و شما یه چیزی رو پس میزنیم، پنهان میکنیم، انکار میکنیم، در بدترین شرایط همینقدر که فرصت پیدا کنه خودشو نشون، یعنی اونجاست که میزنه بالا. به همجاز اصلا چرا ترس تبدیل میشه به استراب؟ برای که ما ترس رو یا فیر رو که یک احساس بدیست که واقعی و خارجی هست رو نادیده میگیریم، بنابراین پنهان میشه، بدن بیدلیل یه جای دیگه میاد بیرون. و الا به همجاز که پدر و مادر باید مهر مثلا ترس رو دستشون اپرووال رو داشته باشن یا تایید رو، که هر وقت بچه میگه میترسم میگه میفهمم پسرم، میفهمم دخترم، آره میترسی، خب بابا چی کار بکنی؟ نه اینکه برای چی میترسی، چون وقتی میگه برای چی میترسی باید پنهانش کرد، بعد میشه استراب، بعد هزار دفعه میاد سراغش، اونم خیلی بدتر. شما هم در اینجا به من میفرمایید من یه کارایی میتونم بکنم، خیلی خیلی کم، ولی این موضوع موضوعی کودکی. حتی دیدید من به شما نگفتم برید مثلا رفتار درمانی کنید، نگفتم برید کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی کنید، گفتم یه سایکانالیزم روانکاوی میخواد، یه کسی باید بره تو کودکی شما. من نمیدونم چند سالتونه، خیلی قبل باید ببینید، 2 سالگی 3 سالگی 5 سالگی یا در بزرگسالی که یادتون چه خبر بوده. بله پدری که اونگونه با شما برخورد میکنه معلومه در کودکی هم وحشت در دل شما میانداخته، معلومه که ظلم و زور رو حتی اگر بهترین کار رو برای شما میکرده شما حس و احساس میکردید. اشکال کار اونجا. ببینید مهم این نیست که پدر مادر کارشون خوبه یا بده، مهم این است که من شما چه احساس داریم. حتی برخی از اوقات پدر و مادر کاری نکردن، ما تصور و تخیل میکنیم کردن، برای بچه تفاوتی بین واقعیت و تخیل نیست، برنامه همون اندازه در مغزش ثبت میشه و میمونه که واقعا اتفاق افتاده باشه. به همین جهت است که تو این گونه موارد ما کمک میخوایم. این درست مثل جراحی روانی است، مثل جراحی است این کار. آیا یه آدم میتونه خودش رو بیهوش کنه بعد رو خودش جراحی کنه؟ چون شرط این که من بتونم جراحی درست کنم، شما مریض باید بیهوش باشه و در بیهوشی که شما نمیتونید جراحی کنید، مگر مواردی که جراحی موضعی باشه و چیزای از این قبیل، ولی اینا برخی از اوقات بیهوشی کامل و عمومی رو میخواد. و گریز ما عزیز، ببینید نه اینکه بگم شما اصلا بهانه ای آوردید، ولی چون فرصتی پیدا شده، گریز ما از اینکه میخوایم دیده نشیم همینجاست. من بارها عرض کردم تو کار روان درمانی و تراپی من خیلی از اوقات با دوستانی روبرو شدم که خیلی مشخص از پیامشون میتونستم بفهمم که ما میایم هر چند سالی که حتی تو بخوای پولت هم میدیم، ولی تو باید قول بدی ما خوب نشیم. علتش هست که ما با ناخوشی خودمون و با آنگونه که هستیم عادت میکنیم. این دوست ماست، این اینگونه باید موضوع دید. من تو مهمونی باید این دوستی که آزارم میده با خودم ببرم که در این عالم بتونه تسلای وجود من باشه. یعنی درست مثل یه سگیست که در حالی که دشمنان منو ممکنه از من دور کنه، خودش هم بزرگترین دشمن منه و در نتیجه بی اون نمیتونم زندگی کنم. ولی اون چیزی که شما به عنوان حساسیت بهش اشاره میکنید یه زخمای پنهانه، یعنی شما دستتون زخم داره، آستینتون رو یا پیراهنتون یا کتتون روش کشیدید میگید نداره، ولی خب اگر آدم کد شما رو بالا بزنه، پیراهن شما رو بالا بزنه، جای زخم رو میتونه ببینه. اون کاریست که روانکاو میکنه و خود ما اگر بزنیم تنها کاری که میتونیم بکنیم از رو نگاه میکنیم، باز همچنان چیزی رو نمیبینیم. بنابراین اون بعدن میتونه به شما توصیه‌ای بکنه، پیشنهادایی بکنه، چنین کن یا چنان نکن، اما به صورت کلی من از این راه بخوام برم احتمالاً به جایی نخواهم رسید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
تمام کنم خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید خانم.
الو سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید، من صداتون رو خیلی آهسته دارم عزیز.
خواهش می‌کنم. یلا. الو؟
بله بفرمایید. حالا خوب شد.
ممنون. بله. خواهش می‌کنم. من در مورد پسر 7 سالم می‌خواستم باهاتون صحبت کنم که تک فرزند هست. و این خیلی حساس و شکننده است با بچه‌ها وقتی که می‌خواد بره بیرون بازی کنه. یکم که بازی می‌کنه معمولاً دعواش میشه، همه رو مقصر می‌دونه و فکر می‌کنه که از اون فان درست کردن و بهش می‌خندن و دست کم می‌گیرنش. و وقتی هم میخواد وارد یه جمع بچه ها بشه کمی خجالتی و از دور یواش یواش به اونا نزدیک میشه و یه صداهای عجیب غریب کارتونی از خودش در میاره بلند بلند که اونا مثلا برگردن و توجهشون جلب بشه بهش نگاه کنن. بعد از چند روز تعطیلی نمیخواد از ما دور بشه، به خصوص از من بغض میکنه، میگه شما رو میس میکنم. بعد از 2-3 روز تعطیلی وقتی هم که چیزی تو مدرسه مثل کتاب یا یه چیزی که مربوط به مدرسهش هست رو گم میکنه، خیلی دلشوره میگیره، با بوف حرف میزنه، میخواد که یه راه چاره‌ای پیدا کنیم براش، بهش کمک کنیم. خیلی گیم بازی میکنه.
خب نه بذار همینجا بیستیم چیزای دیگه. آخه همش یه چیز عزیز، تنهاست، تنهاست، نگرانه و تو این سن و سال هم نگرانی مرگ شماها رو داره، نداشتن آدم ها رو داره، غم از دست دادن داره، خواهر نداره، برادر نداره، به یکی از شما چسبیده است، بعدم ادای بزرگسالی رو باید در بیاره، بچه ها قبولش نمی کنن، رابطه برابر رو بلد نیست، رابطه نابرابر بلده. امیدوارم اذیتتون نکنم، امیدوارم اذیتتون کنم. اشکال کار بچه های تک هم نیست، یعنی شما چون رعایت اصولی رو نکردید، این چند تا ویژگی ویژگی بچه تک، یعنی فرزندان تنها از اونجایی که با پدر و مادران همیشه احساس ضعف و زبونی میکنن، همیشه احساس میکنن هیچی نیستن و در نتیجه احساس بد دارن، اون خجالت از اونجا میاد، به خاطر اون استرابه و نگرانی کنارش قرار میگیره. از طرف دیگه چون نوع رابطه رو اینگونه میبینن، وقتی میرن با بچهای دیگه، خب حالا باید یا وانمود کنن که اونا پدر مادرشون هستن و فقط مثل اون که از شما میخواد درخواست کنه، کسی زیر بارش نمیره، یا بخواد پدر مادر اونا بشه که اونا یه جوری زیر بار نمیرن. بعد اگر بخواد همونطور که گفتید خودشو مطرح کنه، نمیدونه چگونه باید ارتباط برقرار کنه. این درست پس که من یکی که اصلا در عمرم تلفن نداره که تلفن به دستم، خب من چیکار کنم با این؟ همینجوری نگهش میدارم، نمیدونم که مثلا به گوشم بذارم و حرف بزنم تا طرف مقابل حرفی بزنه من بشنوم، من برای اولین بار باش رو بشم، این کامیونیکیشن به اون صورت بلد نیست. بعدم احتمالاً که من نمیدونم چرا شما فرزند تک داشتید، که خودش حتما دلایلی داره، بلکه غالب اوقات برمیگره به نظام و باورها و اعتقادات شما و اونه که مسئله است، یا شرایط و امکاناتی که داشتید که اونا معمولا بد و منفیه. پدر مادر مضطربن، پدر مادر کنترلینگن، پدر مادری هستن که خودشون مشغولن، گرفتارن، نگران مقدار مسائل دیگر زندگی هستن. خب همه اینا دست به دست هم میده. یعنی شما اگر نگاه کنید به لیست اون چیزی که معمولا در بچه‌های تکلیده میشه، شما بلاست بغش گفتید، آخرش هم داشتید میگفتید که مثلا باید خودش رو یه جوری بی‌حس و بی‌احساس کنه، بهترین کار این که حالا که هیچ کس نیست، حالا که دنیای من در ارتباط با آدما سخته، برم سراغ مثلا اسباب بازی، یا الان برای بچه‌ها شده کامپیوتر و خودش رو تا مرز عادت و اعتیاد میتونه ببره، برای که از این طریقه که میتونه حس و احساسی پیدا کنه. ریشه اصلی اعتیاد چی عزیز؟ ریشه اصلی اعتیاد اینه که من جهان رو اینقدر سخت و سنگین میبینم که نمیتونم حس و احساسش کنم، پس بنابراین حس و احساسم از کار میاندازم. بعد یه دفعه متوجه میشم یه ماده مخدری مشروب میتونم مصرف کنم که اولا اون ناراحتی هایی که من سبب شد بخوام بی حس باشم و نخواهم داشت، بی خیال میشم، و دوم این که تازه این ماده مخدر منو توی دنیای ذهن و خیالی پر و بال میده که یه جهانی رو که حس و احساس میکنم همه چیزش خوب عالیه، بنابراین به تدریج بیشتر و بیشتر میکشم، به خاطر اینکه یا مصرف میکنم یا مشروب میخورم، به خاطر اینکه اون دوران بی مشروب یا بی ماده مخدر رو نمیتونم سر کنم. یعنی همه اینا علائم و نشانهاییست که شما راحت به صورت کلاسیک، به صورت 1 2 3 4 5 در هر گفتگوی راجع به این موضوع میتونید پیدا کنید. و به همین جهت است که من همیشه خدمت دوستان عرضم این است که من با داشتن فرزند تک موضوع و مسئله دارم. دوم، اگر به هر دلیلی شده تمام زندگی کودک رو، همه زندگی، اصلا اوقات فراغت رو شما با بچه های دیگه باشه، اصلا قرار نیست با پدر مادر باشه، برای که کنار پدر و مادر فقط استراب رو، فاصله رو، احساس حقارت رو در خودش بیشتر و بیشتر رشد میده. و به همین جهت است که وقتی شما بهش میگید برو، شما تنها پناهگاهش هستی دیگه، شما تنها امیدشی، تنها پناهگاهشی، همه ذهن و زندگی او شمایی، و بنابراین چطور میتونه شما رو نداشته باشه یا شما یه جای دیگه باشید، بعد بره به یه دنیای بیرحمی که دیگران مواظب و مراقب او نیستن، سهل بیبس و آزار و اذیتش میکنن، و بعدم یه شکنندگی داره که تمام مدت چون به صورت چشم زندگی میکنه مواظب دیگرانن، هر حرفی هر کاری در دیگران رو اولا به خودش مرتبط میکنه که این حرفی که زدم به خاطر من بود یا به من خندیدن، و زمینم در مقابلش نمیدونه چیکار باید بکنه، نمیتونه نقش فرزند رو بازی کنه در ارتباط با اونا که اونا بشن پدر مادرش، نمیتونه نقش پدر مادر رو بازی کنه، کاملا از این بابت گرفتاره. به همچنین که مهارت اصلی که باید بیاموزه مهارت های اجتماعی است و رعایت اصول. حالا اینکه چه خبر بوده در زندگی شما و همسرتون و بقیه ماجراها نمیدونم، ولی میخوام بگم اونچه که اشاره فرمودید همه و همه در حقیقت ویژگی و کاراکتریستیک های احتمالی است که در فرزندان تک پیدا میشه.
بله درسته. من به دلیل بعدی ریلیشنشیپی که داشتیم من حاضر به بچه دار شدن نشدم، البته دو تا میسکریج داشتم، البته متاسفانه خودشون از بین رفتن بچه ها قبل از دو ماهگی و من دیگه حاضر به جراحی نشدم چون پدرش خیلی اصرار داشت ولی من چون میدونستم اصلا ریلیشنشیپ خوب نیست و فشار روی همین یه دونه بود من حاضر نشدم به بچه دار شدم و بعد اینکه من و پدرش 10 سال تفاوت سنی داریم، ایشون فوق العاده پرفشنیست هستن، همه چی رو در سطح خیلی خیلی عالی میخوان. در واقع من فکر میکنم که این ازدواج از اون اولش با یه سری ناراحتی و مخاطرات روبرو بود که خب حالا منجر به این شد که هم من در واقع اینجا خیلی با اومدنم به امریکا و با مشکلاتی که روبرو بودیم از طرف زندگی خودم و زندگی مشترکم با ایشون همه چی یه دفعه برای من تغییر کرد و باعث شد که منم اینجا دچار اضطراب و افسردگی شدید بشم و 2 سال اضطراب در واقع افسردگی بعد از زایمان با من بود که هر دو الان دارو مصرف میکنیم. 2 سال نیم پیش روانپزشک رفتیم ولی خب تا یه حد خیلی کمی خوب شد، ولی ایشون یه شخصیتی دارن که یهو سر یه چیز کوچیکی یهو منفجر میشن. حالا بچه چیزی رو زمین ریخته، نه روی فرش، روی موزاییک ریخته. آیا اونقدر باید داد بزنی سرش؟ این بچه بابا رو گریه میدون میاد به من پناه ببره. بابا خیلی بولیه، منو ناراحت میکنه، در اون چند بابا داد میزنه، من فقط یه ذره جوس ریختم روی زمین، یا مثلا به در اتاقش خطری کرده، اصلا یهو زمین و زمان منفجر میشه دیگه. خب بچه ای هم نیست، خیلی برنظر من بچه خوبی هم هست، بچه نبوده که بخواد در دیوار نقاشی کنه، نمیدونم چیز بشکنه. از اون بچه یه کوچولیش تا الان حرف گوش میده، باباش معتقده بچه باید سرش داد زد یا آدم ها رو باید سرشون داد زد تا حرف یاد بگیرن. من فکر میکنم، من حالا به هیچ وقت روش نیوردم، این شیره توی خونه است، موش بیرونه. با ما خیلی سخت میگیره، خیلی سعی میکنه که بهتر بشه، خیلی هم میفهمم که کوشششو کرده میخواد، ولی یهو اون حالتا یه دفعه میگم بر اساس یه چیزی یهو رو میاد، یهو منفجر میشه. شخصیت خیلی خیلی میخواد هی خودشو نشون بده، میخواد هی بگه که من سر برترم، من بسر بهتر میدونم، همه چیو من میدونم، تو نمیدونی، بقیه کمتر از من میدونن. خیلی توقع داره، خیلی توقعش بالاست، هیچی اینو خوشحال نمیکنه. اگه یه کاری انجام میدی حتما اول ایراد داره، ایرادش رو به رخ میکشه. اینی که منم واقعا از اون حالت ها یه جوری شده که اون سرکوب کردن ها، اون پوددان کردن های بیش از حد باعث شده که حالا منم اینطور شدم با خود اون.
خب حالا به من بفرمایید، نه خب این که از این همه خوبی راجع به همسرتون و خب اذیت نشید، مرحبا به شما با انتخابتون و ادامش، حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من پرسشم از شما اینه که من باید دیگه از خودم گذاشتم، من در واقع دیگه فقط فکر این بچه هستم.
نه آخه فایده نداره، نه هیچ چیز. شما یک قراره حتما هم از این که همسرتون بیان یا نه خودتون یه روانشناس خوب پیدا کنید، دوم پسرتون رو ببرید و سوم تمام زندگی کودکتون رو، فرزندتون رو با دوستایی که خوبن حتی بخرید، خرید کنید براشون، این ور اون ور ببریدشون، مسئول کارا باشید، یادشون بدید، ارتباط رو با بچهای همسن و سالش برقرار کنید، ولی از پادر میاد و الا شما به زودی یا با یه آدم افسردهی که ای بس ها ممکنه به مواد مخدر کشیده بشه یا به کارهای خطرناک دیگه روبرو خواهید. نه چاره غیر از این نداره. حالا ماجرای شما و همسرتون که یه قصه دیگری است، ولی اگر ایشون دارن همچنان بد میکنند و باورهای این چنین ویرانگر دارن که اسمش absolutely child abuse، یعنی شما همین کار جلو پلیس بکنن، اگه نبردنشون زندان بر اساس قوانین همین مملکت بی احساس بی انصاف. ببینید دیگه تموم شده دوران این کودکی و این همه خودخواهی، یعنی به سر اومده عزیز. بنابراین دیگه چی باقی میمونه؟ حتی یک بار این حوادث چه رسه به تکرارش. بنابراین ببینید چه میکنید در ارتباط با ایشون و ضمناً خودتون بچه رو از خودتون دور کنید، از بچه رو از خودتون، از همسرتون دور کنید. اگر بچه‌تون شب میخواد خونه یکی بمونه اونا خوشحال و راضی هستن، اصلا معطل نکن، بگذارید اون یه دنیای دیگر رو، یه جهان دیگر رو تجربه کنه، و الا اگر دیگه در دنیا امیدی نبینه به درون میره و درونش پایانش هیچ چیز خوبی نیست، هیچ چیزی، برای که بچه تکه. و این حرفایی که شما راجع به همسرتون دادید و زمینه و ظرفیتی که در شما و ایشون هست برای اضطراب و افسردگی و بعد حتما و حتما خشم، شما باید انتظار حوادث بدی رو داشته باشید وقتی پسرتون 10 سالگی است. اگر از حالا اقدام بکنید، هر یه دلاری که خرج میکنید حتما 10,000 دلار جلو، نه 1,000، و هر یه ساعتی که اینجا وقت میذارید 1,000 ساعت بعدن تو تیمارستان و توی زندان و توی نمیدونم اذیت نشید. ها مجبورم بهتون یه حرفی بزنم که شاید روزا قبرستان با دنبالش بگیم. بنابراین اصلا این بازی رو ادامه ندید. هست که شوهر من چنین، شوهر شما این هست، اگر چنین هست واقعا فاجعه است، و اگر ایشون هنوز در قرن 21 حرفای از این قبیل میزنن، خب ایشون چند هزار سال عقب.
بله من هم همیشه بهش میگم، یعنی در واقع این اعتقاد دارم که تو مال اقلا دست کم 100 سال
برحال عزیز. خودتونم باید به دکتر عزیز برای که شما هم فقط گزارش میدی، خبرنگار که نیستید عزیز.
ببین من خودم در مورد خودم خیلی ناراحتم، من عادتم، یعنی من
میدونم عزیز، اونا رو هم شنیدم، بیا تکرار نکنیم عزیز، چون شما یه ظرفیتی دارید برای اینکه هیچ کس نشنیدتون، برای اینکه اینقدر تنها و خالی عزیز، تنها و خالی خالی، و بنابراین احتیاجی به یه گوش شنوا دارید و بعدن یه زبون گویا که حرفاتون رو بزنید و بعد یه گوش شنوا که یه کارایی بکنید یه کمی متفاوت، ولی فرزندتون نجات بدید. شما دوتا که از دست رفتید، حداقل شاید بتونید برای اون یه کاری بکنید. به هر حال مواظب خودتون و عزیزانتون باشید.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیرامید انترتینمنت ارائه می‌دهد. شنبه 3 می شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی منو نوازش میکنه با صبوری با
اندی، همراه با اجرای متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918. تهیه بلیت kodum.com ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه 3 می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی وکیل تصادفات.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید 1 اعلان، 1 اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل 1 اعلان در 1 روز یا 30 اعلان در 1 ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می‌یابد. بنابراین 60 اعلان 60 ثانیه‌ای برای 1 ماه در وقت A یا پرایم تایم $1,720 و در وقت بی 1500 دلار خواهد بود. همچنین 60 اعلان 30 ثانیه‌ای در وقت A 1160 دلار و در وقت بی فقط 1000 دلار در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیویل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2-5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی. شنبه 6-9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد. یک شنبه 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه می توان کرد؟ یک شنبه 6-9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودیه هر کنفرانس $30 است و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که من کنفرانس انواع شخصیت تیپای شخصیت امروز چهارشنبه 23 از ساعت 7-10 شب در شهر ایرواین خواهم داشت. بنابراین بدلین که 16-17 سال گذشته چهارشنبه در اونجا کنفرانس داشتم، ناچار امروز به جای برنامه 4-6 4-5:40 دقیقه در خدمتون خواهم بود، ولی خوشبختانه در اون قسمت آخر که 16 دقیقه است آقای دکتر محمد خسروی جراح پلاستیک و زیبایی و آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق برنامه رو ادامه خواهند داد و از این بابت بسیار سپاسگزارم، برای اینکه برنامه گذشتهشون بسیار مورد توجه دوستان قرار گرفت. بنابراین من امروز تا 4-5:40 دقیقه در خدمتتون هستم و بعدن این دوستان عزیز برنامه رو اجرا خواهند کرد. همچنین فردا شب کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس ها همه از ساعت 7-10 بعد از ظهرن 8 هفته ادامه دارن و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 و همچنین همونطور که اعلان شد 4 کنفرانس رو در روزهای شنبه و یکشنبه 17 و 18 در شمال کالیفرنیا دارم که دوستان میتونن اطلاعات بیشتر از طریق وبسایت من دریافت کنن. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم که جمعه آینده 2 ماه می تا دوشنبه 5 ماه می خواهد بود. خوشبختانه کشتی هنوز جا داره و ضمناً اگر مایل هستید اتاق تنهای خودتون داشته باشید بدون که از این اضافه که همیشه قرار بوده پول 2 نفر رو بدید و در یک اتاق ساکن بشید، با دادن پول 1 نفر میتونید اتاق خودتون رو داشته باشید. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، شما من هستید.
بله خواهش کنم بفرمایید.
مرسی از این که تلفن من رو جواب دادید. من یکم در مورد خودم اول اگه اشکال نداشته باشه بگم که شما یکم من رو بشناسید.
بفرمایید.
من 33 سالم هست، الان 12 سال خورده ای که تو آمریکا زندگی میکنم و من یک سالی دارم در مورد بچگی و اینا، ولی بذاری من یکم بهتون بگم که چجوری چالتر من چطوری بود. من بچه اول خانواده هم که ما دوتا خواهر بودیم، خواهر کوچکتر من 2 سال و نیم از خواهرم کوچکتره که ایران زندگی میکنن. من هیچ کسی و هیچ فامیلی ریلیتیوی توی آمریکا ندارم، تنهایی به این کشور اومدم.
کودکی خوبی داشتم، ولی در این حال پدر مادری داشتم که مرتب با هم دعوا می‌کردن و اصلا مچ خوب برای هم نبودن. همین الانش هم همش با هم دعوا دارن و به اونجایی که مادر من زنگ میزنه مثلا من میگه که من با بابا دعوا کردم، تو فکر میکنی تقصیر منه یا تقصیر اونه. خلاصه داستانای از این قبیل. تمام بچگی من با اینا پر شده بود و اینم باید بگم که من خونه که زندگی کردم، مادر بزرگم با ما زندگی میکردن که فوت شدن.
مادر یا مادر پدر؟
مادر مادرم با ما زندگی میکرد، اصلا خونه مال ایشون بود و ما اون بیتارم توی تمام این دعواها بود و خلاصه روزی نبود که دعوا نباشه و من توی اون خانواده بزرگ شدم.
ببخش عزیزی، سوالی، آیا برخورد فیزیکی هم ممکن بود اتفاق بیفته؟
نه هیچ وقت، ولی پدر مادر من به شدت اصلا بعدشون میمد، به شدت اصلا با هم گدلانگ نمی کردن. حتی همون بچگی میمدن به من و خواهم میگفتن که نظر شما چیه، مثلا تو فکر میکنی من راست میگم یا بابا راست میگه. بعد من حتی موقع که تینیجر شده بودم دیگه سعی میکردم وسط این دوتا بیام و چی میگم، یا آشتیشون بدم یا بگم کی راست میگه. و هنوزم با هم هم و من اصلا نمیدونم برای چی با هم. خلاصه داستان همین بود. ولی
ببخش از زیادت کردم، به من بگو که توی مدت 12-13 سالی که امریکا بودی چی خوندی، چه میکنی؟
من موزیک کلاسیک خوندم، من ویولونیست هستم و اینجا تحصیل کردم و قبلش هم از ایران توی بچگی من موزیک خونده بودم. از سن 5 سالگی که پروفیشنالی زدم، بعد به اروپا رفتم یه مدت کوتاهی، بعد آمریکا که اومدم اینجا الان تدریس میکنم.
تو اون وقت اصلا رابطه و ازدواج چی عزیز؟
آقای دکتر، من الان به اونم میرسم. من قبل از اینکه بهتون در مورد ازدواجم بگم، من وقتی که بچه بودم پدری داشتم که خیلی خیلی منو پوش کرد توی این کاری که برای زندگی من انتخاب کردم و در موزیک، و واقعا چیزی کم نداشت. ولی در این حال بعدتون بگم که مثل کسی که میخواد یه سوپرستار رو یا یه کسی که میخواد به جای بسه ترین بکنه، من باید روزی 7 ساعت تمرین میکردم.
یعنی کوچ و منیجر شما بودن، پدر شما نبودن؟
میشه اینو گفت. من به قدری از بابام میترسیدم آقای دکتر که الان یک بخشی از بچگیمو بلاک کردم، اونم در دلیل سال دیگه که میخوام ازتون بپرسم. من یادمه من ساعت 5 صبح بیدار میشدم، تمرین میکردم تا ساعت 7 صبح، بعد من مدرسه میرفتم، اونجا هم با تمرین داشتیم، بعد که برمیگشتم بازم تمرین. و من یادمه من و خواهرم میشستیم دم در، وقتی صدای ماشین پدرم میمد ماها انگار که مثلا یک پاسبانی میخواد بیاد تو، ما به قدر میترسیم، به قدر قلب ما تند و محکم میزد که اصلا شما نمیتونی تصور کنیم. هر روز اینطوری بود. و من باید اینم بگم که پدر من خیلی آدم بسیار استریکتی بود و هست، و میمد مدرسه و اگه من هر روز منو پیکاپ میکرد، من اگه مثلا 5 دقیقه دیر میکردم میومدم از مدرسه بیرون، میبرم اینجا داد و بیداد را میداخت. و من از بچگی این که میخواستم بگم اینه که من از پدرم بسیار بسیار شرمنده بودم، یعنی embarrassed. من اصلا نمیدونم چیزی باید تعریف کنم، دوست نداشتم اصلا بیاد تو مدرسه، اصلا نمیخواستم کسی منو باش ببینه. حالا بذار من اینو بذارم کنار برم. بعد اصلا به خواهر من توجه نداشت اون وقت، اونم یه بحث دیگه است. بعد وقتی که من در 20 سالم شد، یه مدت کوتاهی رفتم اروپا، بعد برگشتم ایران و 21 سالگی توی مسافرتی که به یه کشور نزدیک ایران داشتم، من با یک پسر آمریکایی دوست شدم. ولی همین، اصلا هیچ چیز دیگه نبود، ما با هم دیگه کانتکتمون دیگه داشتیم و این یک دفعه دیگه هم دیدمش و من یه جورایی تونستم که ویزا بگیرم برای تحصیل و اینا. به آمریکا اومدم با $1,000، پدرم گفتش که دیگه بیشتر از این ما نمیتونیم بهت کمک میکنیم، میتونی اینجا بری خودت کار کنی. من با $1,000 بدونی که هیچ کسی رو توی آمریکا بشناسم اومدم به آمریکا. توی سن 21 سالگی من هیچ دوستی، هیچ کسی اینجا نمیشناختم. یکی از پدر مادر من یه دوستی داشتن که بسیار دوست دوری بود، و من اومدم اینجا یک با کمک اونا یه جایی گرفتم. بعد اون پسری هم که آمریکایی بود من دیده بودم، اونم خیلی کمک کرد. من برای اینکه دیگه چاره دیگه نداشتم و فکر کردم که خب این پسر خوبیه و به هر حال نه که دوستش داشته باشم یا عاشقش باشم، گفتم بذار من با همین ازدواج کنم. یعنی میخوام بهتون بگم از الان که نگاه میکنم میبینم که واقعا فکر کردم که اگه کسی باشه که من بتونم باهاش بمونم اینه. و
نه در اون زمان یه دقیقه صبر کن عزیزم، برای این که از ذره فشاری که روی شماست دو چیز رو میده کاملا حق داری عزیز. شما ما اگر یه کاری میکنیم در اون زمان مهم اینه که واقعا چه علمی اعتقادی باوری داریم، چه احتیاج داریم، چه احساساتی داریم. ابدا قابل سرزنش تو نیستی به هیچ وجه، حتی اگر ازدواج غلط باشه یا هر کاری که کردی، برای این که تو در یه تنگنایی بودی که اصلا پایین و بالا و چپ و راستی وجود نداره، فقط اونجا توی محفظه گیری و در نتیجه مگر صدایی بلند بشه به اون سمت ناچار باید نگاه بکنی. یعنی بله. و بعدم من البته یه چیز مجبورم بهت بگم عزیز، شما آماده انفجار یا یعنی شما اگر یه ذره من مثلا باور کن حس میکردم که الان ممکنه پوستت بترکه و به همین جهت هست که من نمیدونم اگر یه استعداد و قابلیتی تو موسیقی داری تو میتونی کاملا به خاطر این همه توانایی انفجاری احساس میتونی خیلی خیلی خوب باشی، حداقل تو اون جایی که به تو اجازه پروازی میده آزاد و بدون دغدغه.
من کارمو خیلی دوست دارم آقای دکتر. من الان چند تدریس میکنم و با دو تا ارکستر سمفونیک میزنم توی ایالتی که هستم و من بسیار بسیار از زندگی که دارم خدا رو شکر میکنم. یعنی همیشه پیش خودم میگم انسان هایی هستن که تو زندگی یعنی تو دنیا که خیلی بدتر از اینو دارن و من کشوری زندگی میکنم که من این آزادی داده که کاری که دوست دارم انجام بدم، کاری دارم که دوست دارم و حالا بچگی داشتم که خیلی چی میگن شاد و ایدئال نبوده، ولی سو وات کسایی هستن که بدتر شده. واسه همین همیشه به پازیتیوش نگاه میکنم. ولی من دلیلی که به شما زنگ زدم،
ببخش عزیز ببخش قطعت کردم چون نتونستم، ماجرای بالاخره اون رابطه و ازدواج اینا به کجا کشید؟
بله من با این آقا ازدواج کردم. این پسر آمریکایی بسیار، ما با هم 6 سال زندگی کردیم. من باورتون میشه اینقدر نمیدونم چرا، شما چراشو شما بهتر میدونید، من خیلی از گذشتم و اون دوران ازدواجم و روز ازدواجم بلاک کردم. اگه باید خیلی سعی کنم که یادم بیاد، برای اینکه انقدر دردناک بود که اصلا نمیتونید تصورش کنید. ولی من بعد از 6 سال تصمیم گرفتم که این پسر، برای اینکه بسیار به بازی گیم کامپیوتر گیم معتاد بود، تا ساعت 2-3 بازی میکرد. تو این 6 سالی که ما ازدواج کردیم 8 دفعه کارش رو از دست داد و مثل واقعا یه بچه بود، یک مرد 32 ساله در اون موقع در قالب یک چی میگن انگار یه بچه 7 ساله. و واقعا همین، من اتاق خودم رو داشتم، اتاق خودش رو داشت، بازیش رو میکرد، من سر کار میرفتم و سالها اینطوری زندگی کردم. آقای دکتر یه روز بلند شدم، باورت نمیشه، 2 روز قبل از تولدم بود، گفتم اگه من تو این رابطه هنوز موندم shame on me. واسه همین رفتم، هیچی هم نداشتم، هیچ کردیتی هم خودم نداشتم، من که این همه چی رو کنترل میکرد. من هیچ تو این کشور نه کسی میشناختم که بهم بگه که مهم تو حتی یه دونه بنگ کم داشته باشی. من هر کاری میکردم، منم پول تقدیم این میکردم، من این کار که نمیکرد. من پاشم میرفتم به یک خیلی بدبختی زیرزمینی رو اجاره کردم، من که کریتم نداشتم و شروع کردم زندگیمو از نو ساختم، کار کردم، بسیار سخت کار کردم و طلاقمو گرفتم. الان چندین سال هست، الان نزدیک 4-5 سال هست و پارسال خونه خودم خریدم، روپای خودم واسه دادم، کار خودم میکنم. ولی
حساب کن عزیزم، اولا امیدوارم خیلی ها الان به ذهن من چند تا آدم اومدن که من میشناسم، امیدوارم این تو رو شنیده باشن. یعنی چطور آدم میتونه این همه کامیون بعد از کامیون از روش رد بشه هنوز سر پا ایستاده باشه، صحیح و سالم، و بعدش هم نگاه و یه مقداری عزیز برمیگرده به یه خمیر مایه، تو از یه طرف، از جانب دیگه واقعا مایه هنری تو، یعنی اونه که به تو اجازه داده یه دریچه فشاری رو برای خودت بسازی که هر وقت داری خفه میشی اونو باز کنی. بلا چطور میتونستی تا اینجا بمونی و این گونه به موضوع نگاه کنی؟ از این بابت خیلی خیلی خوشحالم که آمدی روی خط و صحبت کردی. باید ازت خواهش کنم روی خط باشی عزیز، پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم بیشتر ادامه بدیم صحبت. چنگان عجبن با ما باشیم. بایش
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان، 310-475-2144، عضو 38 ایرانیان.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، نمیدونم الان شما از آن سال دیگه من میتونم
نه نه هر جور دلت میخواد عزیز.
من به تو چیز دیگه هم بگم که من یه خاطری که دارم از بچگیم که منو آزارم نمیده بهش فکر میکنم، اینه که من یه روز داشتم صبح خیلی زود بود، من فکر میکنم 12 سالم بود، داشتم تمرین میکردم ساعت 5 صبح، ولی هرچی به پدرم میگفتم بابا من خیلی حالم بده، فشارم پایینه، نمیتونم دیگه بزنم، گوش نمیداد. میگفت که اگه نمیخواد بزنی پا دیگه هیچ وقت نمیتونی بزنی، من ساز تازت میگیرم دتت دیگه نمیتونی. من خب خیلی ترسیده بودم و من این 2 ساعت رو به زود زدم، یه حق اصلا من چیز شدم، حالم بد شد، حالم به هم خورد، افتادم و اون موقعی بود که تازه باور کرد که من راست میگم. این بمونه به این که من برای پدرم مادرم اقدام کردم که گرین کارت برشون بگیرم 4 سال 5 سال پیش، که اگه حالا هم بتونن بیان اینجا و اینکه اگه خدای نکرد یه چیزی شد ما بتونیم همدیگر رو ببینیم. من که من هیچ کس دیگه توی این کشور به جز دوست ندارم، دوستان خیلی خوبی دارم آقای دکتر، ولی فامیل ندارم.
حالا من یه حرف بدی بزنم
بفهمید،
حالا همچین پدر مادرهایی به این خوبی حالا نبودن هم نبودن، یه چند تا خاله و عمه و دایی هم از همین قبیل میداشتید قربونه. من نمیدونم چرا چرا هنوز یه دفعه قدیمی شده که اینقدر با فامیل کار، چرا هنوز ببخش مثل این آدم دهاتی هایی مثل من حرف میزنی که فامیل خوب است و دوست قریبه بد است و دشمن آخه
این... اتفاقا من به حرف شما بسیار موافقم، دوست خوب دارم، اصلا میگه چه فرق میکنم. نظرم اینه که من دلیل اینکه برای پدرم و دارم اقدام کردم که این کار بگیرم این بودش که یه جوری اینا بتونن
اصلا دسترسی نه، شما یک اونا میخواستن شما یک کاری میتونین بکنین، حتما باید میکردید توش، اصلا حرف بگید چراییش برش مسئله است. بله شما هر کسی دیگه هم که دوست داره بیاد امریکا میخواید بیارید و میتونین قانونی بیاریدش، چرا که نه، به من شما چه ارتباط داره؟ بذارید یه فرصتی رو که دلمون میخواد به هر کسی که میخواد بدیم دیگه، اینقدر این عادیه که من اصلا نمیگم چرا این کاری، حتما هم باید این کارو میگید. عرض من این است که استدلالتون برام چیز بود، یعنی اون که شما
حالا
میخواد یا ما میخواد یه 20 از این پدر مادرای دیگه براتون سفارش بدیم همه رو با هم بفرستیم که شما دیگه اینقدر بی خانواده نباشید. جان میفرمایید.
نه نه من اتفاقا باور میکنید احساس تنهایی نمی کنم اصلا، من زندگی من پر از دوست و کارهای خوب و این چیزا کردم، ولی من دلیل دارم که اینو دارم بهتون میگم و اینه که وقتی که من پدر من پاشو به آمریکا گذاشت 4 ماه پیش من بود، بعد از ایران سال بعدش دوباره اومد 4 ماه پیش من بود و همش میگفت تو ولی کاری بکنی که من بتونم اینجا بمونم و منم بهش گفتم من خب تازه جدا شدم و تو به هر حال باید برگردی، من نمیتونم اینجا تو رو پرمند میگردم، تو که اینجا کاری نمیتونی بکنی، من نمیدونم چه جوری میخوای بمونی. و یه روز ما با هم دعوای بسیار بدی کردیم و بعد همجور که داشت از توی پنجره به بیرون نگاه میکرد گفتش که من نمیدونم اصلا مرگ جای تو بودم تو این کشور شهردار میشدم. این حرفای خودش بود، گفت من یک شغل مهم پیدا میکنم، تو اینجا چی کار کردی؟ و اینو که گفت من از اون دیگه با پدرم صحبت نکردم تا چند سال. پدر من برگشت ایران، دیگه هیچ وقت اینجا برنگشت و ما با هم بسیار مدت زیادی صحبت نکردیم. الان گهگاهی با هم حرف میزنیم، پشت تلفن ایمیل میزنیم، واقعا ازش هیچ چی میگن کینه ای ندارم، اینجوری هست که هست. ولی آقای دکتر من و مادرم هم حالا بماند که چجوریه، من سوالی که از شما دارم اینه که من هیچ علاقه ای رفتن به ایران ندارم و اینکه برم پدر مادرم رو ببینم و اینو راستش رو بخوای یه ذره خجالت میکشم که حتی مثلا کسی دیگه من میگن ای مثلا تو چرا نمیری ایران، چرا نمیری اونا رو ببینی، حتی مامان من میگه خب چرا نمیای مثلا ما رو ویزیت کنی، من همیشه یه بهونه‌ای میارم و من میخوام ببینم.
نه اینقدر عادی و طبیعی نه عزیز، دلیل نداره،
هیچ علاقه ای ندارم.
نه 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 ببینید عزیز،
تلفنش اینو جواب نمیدم، یعنی خیلی وقت میذارم تلفن از این ماشین بذارم که میدونم میخوان دعوا کنن باز از من بپرسن. چونم بفهم
ببینید عزیز، اگر شما اونجا میرفتید و مرهمی بودن به روی زخماتون و در نتیجه تغییر رو در اونا میدیدید و اونها قدر و ارزش شما رو تشخیص میدادن و ضمناً اگر به ضرورت یعنی بحثی میشد از اشتباهاتی کردن نادم و پشیمون بودن و به گونه‌ای به دنبال جبرانش بودن برای شما مفیده، در غیر این صورت فقط شما میدید اونجا زخمایی که هنوز خوب نشده روشو میکنن، دوباره به خونریزی وامی دارن، یه مقداری هم چون میخوان خیلی شیرین باشن نمک روش میریزن که فکر کنن شکره، ولی نمک نه، هیچ ضرورتی نداره عزیز. ببینید دو تا نکته، یکی این که ما یه باورها و اعتقاداتی داریم که سراپا از جهل و ترسمون و بنابراین حفظ و نگهداری اونا حتما اشتباه بزرگ، حالا در فرهنگ ماست، در جامعه ماست، دوم پدر و مادر خوب خوبن، ولی پدر و مادر بد خیلی خیلی بدن، اشکال کار. و در نتیجه شما به من بگید که پدر و مادری خوبه و پدری و مادری کرده، میشه خیلی کارا را تا برای اونا وقتی که تازه دوست نداریم و درست نمیدونیم هم انجام بدیم، ولی وقتی پدری و مادری نکردن و بعد از اون بدتر هنوز میخوان همون ماجراها رو یه بار دیگه در ما زنده کنن و ما رو برانگیزن و از ما یه آدم بدتری و کمتری بسازن، اصلا دلیلی برای این گفتگوها نیست عزیز. تمام شده دورش. موضوع اینه که ماجرای خون و خاک و خدا تمام شده اینجا دیگه، به دلیل اون باورهای عجیب و غریب راجع به خدا و به دلیل ماجرای خون و اینکه ما از یه خونیم و یا خاک که ما اینجا زاده شدیم، کافی نیست برای که آدم بخواد ارتباطی یا رابطه‌ای رو برقرار کنه. اصلا عزیز من هیچ دلیلی، مادام که با شور و شوق و شادی برای دیدن ایران، برای دیدن هموطنان و برای دیدن پدر مادر نمیدید، اصلا دلیلی برای رفتنتون نمیبینم. یه روزی از سر کنجکاوی، یه سری از سر سیاحت و گردشه، اصلا دلتون میخواد برید ایران رو ببینید، یکی از اون آرزوهایی که من دارم که فقط بچرخم همه جا بدون، فقط بخوام ببینم، میتونم بفهمم. ولی اینکه به خاطر اینکه پدر و مادر اونجان، در حالی که شما اگر برید از آغاز تا پایان باید نگران، نمیگم اتفاق بیفته، نگران موضوعا و مسائلی باشید و یا احتمالاً اینجا اونجا آسیبی ببینید، فقط برای چی؟ برای اینکه دیگران میگن، اصلا دیگران جایی برای همچین حرف و گفتگویی ندارن، اصلا معنایی نداره عزیز، هیچ. و شما قرار اونو پشت سر بگذارید. البته اینکه پنهان کردید و خاک کردید که در آغاز صحبتتون بود رو تا حدودی دیدم، ولی میخوام یه حرفی بزنم، اون اذیتتون میکنه. دست اون جنازه ای رو که خاک کردید از خاک بیرونه، یعنی من میبینم،
من
گفتم دست اون جنازه ای رو که خاک کردید از زیر خاک بیرونه عزیز، مثل آنچه که تو خاوران اتفاق افتاد که جسدها بیرون آمدن. یعنی میخوام به شما بگم این موضوع برای شما تموم نشده عزیز، یعنی شما جنگیدید و پنهان کردید ولی تموم نشده و میتونه روی روابط احساسی عاطفی شخصی شما اثر بگذاره. حالا ممکنه مانند اون دوره چند سال قبلی که یه جایی بودید که احتیاج به یه آدمی کنار خودتون داشتید و اون مرد رو انتخاب کردید، نباشید دیگه، اونجوری نیستید، بیش از اون بزرگ شدید و روی پای خودتون هستید. ولی من نگرانیم برای خالی بودن زندگی، علت همین است که توی شما رو بدجوری زخم کردن. اولا باید رو اون مرهم گذاشت، دوم باید وجودتون رو با خودتون پر کنید که بعدن یه آدمی دیگه رو با پری وجودتون بخواید، نه اینکه اونو بیارید توی وجود خالی خودتون پنهان کنید. یعنی بذارید اینجوری شم، خطر شما، خطر تنهایی، افسردگی یا اشتباهات بزرگ دیگه است، اون نمیخوام اتفاق بیفته. و بعدم با توجه به آنچه که هستید و آنچه که دارید، بی خودی میتونید بدون که متوجه باشید طعمه و لقمه بشید و قبل از این که به خودتون بیاد خورده باشنتون و گیر افتاده باشید. برای این که یه مقدار مسائل ناتمام دارید، ظاهرن پرونده ایست که کنار گذاشته شده ولی واقعا همچنان در جریانه. انکار شما مسئله رو حل نمی کنه، ولی این با رفتن حلوی پدر مادر حل نمیشه، تازه بدترم میتونه بشه. اینه که من فکر میکنم شمایی که میخواید در این مسابقه زندگی شرکت کنید، این پای شکسته رو درستش کنید عزیز، چون ظرفیت و توانش رو دارید. و بعدم یه دلیل این که خیلی جدی اینا رو نگرفتید برای که خودتون به خودی خودتون از عهده خیلی از کارا برمیاد، یعنی توانایی شما فوق العاده است و این برای من جالب است. نگاهتون، نظرتون، حتی طریقه ارائه مطالبتون تبدیلش نکردید به یه چیزی که حالا بخواید یا نمایشیش کنید یا مظلوم نمایی کنید یا ظلم یک کسی رو بیش از اونی که هست نشون بدید، چون اون گزارش نسبتاً دقیقتون با وجود که اصلا نوع کار و زندگی شما این نبوده، برای من جالبه. یعنی نشون دهنده این است که پاتون خوشبختانه محکم به روی زمینه و بنابراین اون حد اقلا رو دارید. نه، به نظر من یه آدم مناسبی پیدا کنید، شاید هم هنوز اگر یه روانشناس خوب ایرانی باشه خیلی بهتره، خانومم حتما باید باشه، که با شما یه سفری رو دست در دست هم برید، کودکی رو برگردید و ضمناً هرچی به مقدار اینجا و اونجا خونریزی روانی هست و شکستگی هست رو درستش کنید، صحیح و سالم بیاد بیرون، که اگر یه روزی هم تازه به هر دلیلی کنار پدر مادر قرار گرفتید، دیگه اونا زخمی نداشته باشید، شکرپاشی اونا که واقعا نمک کار دستتون بده، اون وقت نسبت بهش بتونید بی اعتنا و بی توجه و بی اهمیت باشید.
خیلی ممنون. من یک سوال دیگه میتونم ازتون بپرسم؟
3-4 دقیقه من فرصت دارم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یک آدمی هم که خب خودم هم که آدم پرفکشنیستی هستم و یک بسیار علاقه به تمیز بودن و همه چیز سر جای خودش بودن و اینا داره. من ممکنم هست احتمال زیادم به کاری که میکنم بستگی داره اینا، ولی میخواستم ببینم از چه حدی بیشتر این بیماری و مشکله. من واقعا اینو احساس نمی کنم که برام مشکله. من دوست دارم که همه چیز سر جاش باشه. و
نه، بذار راحتتون کنم. شما باید در حالی که دلتون میخواد همه چیز سر جاش باشه، وقتی هم که نیست، وقتی میتونید بفهمید چرا نیست یا وقت فرصتش نیست، باش راحت باشید. ببینید، اساس مسئله در این است که اجبار و تکرار توش نباشه، نه مجبور باشید نه تکرارش کنید. به همجاست که من خودم آدم مرتب منظمی ام، ولی اگر در یه شرایطی قرار بگیرم که موضوعی حتی کم اهمیت دیگری مهم هستن، نظم و ترتیب نبود که نبود، مهم نیست. یعنی مهم اینه که آدم مرتب و منظم باشه، تمیز و پاکیزه باشه، ولی وقتی که سر جای خودشه، نه اینکه نگران باشه هی گوشه چشمی به اون داشت باشی که اونجا ریخته اونجا کسی به خوب هست که هست، بدونه که فعلا موضوع مهم دیگری است. یعنی یه مقدار مسئله first thing first و یه جدولی از ترجیحات موضوع اصلی و اساسی است. بلا اگر وارد حریمی بشه که من از اون چیزی که سر جاش نیست احساس خوبی نمی کنم و یه گوشه چشمی و یا ذهنی به اونجا دارم، خب اون وارد حریم نگرانی میشه، شدید باشه تبدیل میشه به استراب، یه ذره سنگین بشه تبدیل میشه به وسواس. به همجاست که من دو تا پیشنهاد به شما دارم. یکی سی دی من دارم، اگر جوان بودم، If I Were Young، یعنی 4 تا 4 ساعت بیشتر نیست. یکی هم همین ترس و استراب و وحشت رو، چون ببینید امکان نداره من با یه پدر یا مادر عصبانی روبرو باشم، یک افسردگی نداشت باشم، دو استراب نداشته باشم، 3 ناچار وسواس نداشته باشم و 4 خشم. یعنی اینا فقط به درجات مختلفه. و اینکه من چه مقدار اونا رو خوب کردم و درست کردم و ازش دور شدم رو میتونم بفهمم، ولی اون چیزی که عمیق‌تر و سنگین‌تره دو چیزه، یکی استراب، یکی اون احساس برخی از اوقات درماندگی است، helplessness، برای اینکه یه دفعه تصمیم میگیرم خودم نباشم و بگم من هیچی نیستم تا بتونم آروم بگیرم. این اون چیزی است که من رو کمی نگران شما میکنه. و اگر با یه خانم روانشناس خوب آگاهی کار بکنید، این پوسته ها رو میشه پس زد و ازش گذشت و راحت و آسوده باشید.
یعنی منظورت نه که من توش این حرف آخری که زدن بود که من هیچی نیستم، یعنی چی؟ بلکه من اینجوری احساس نمی کنم.
چی عزیز؟
این یه حرفی داری گفته که من چیزی نیستم.
نه، من چیزی رو ده به صورت که موضوع مهمی باشه در شما نمیبینم که ببرمتون تو اون حریم. یعنی علائم وسواس رو شما من نشون ندید. به من گفتم اجتناب ناپذیره که آدم زیر همچی بارونی باشه، خیس نباشه. پس بنابراین من افسردگی، اضطراب، وسواس و خشم رو میتونم تو شما و یا استرس رو حتی میتونم ببینم. یه کمی با اینا بیشتر آشنا بشید، بعد ببینید انتخاب بعدیتون چیه، چون توانایی تصحیح خیلی از چیزا رو دارید، ولی در جهت اون چیزی که مسئله نظافت است یا مسئله نظم و ترتیب، مهمش اینه که انسان اینگونه باشه، ولی اگرم نبود نباشه همین. این درست مثل آدمی است که غذای خوب میخوره، ولی اگرم نبود، موضوع مهمی نیست که آدم یه غذای عادی معمولی یا حتی غذای نامناسب از یه فست فود بگیره. یه فاجعه نشده که فکر کنه حالا یه چیزی. آقای
دکتر یه چیزی بهتون بگم، حالا شاید خندتون بگیره. من هیچ وقت توی خونم یا اطرافم جایی نیستش که چیزی منظم نباشه، همیشه هست. واسه همین من برای خودم یه موقعیتی بذارم که نباشه، ببینم که حرفی که شما می‌زنین درسته یا نه.
خیلی خب، بنابراین به برخی از اوقات خونه دوستان میرید ببینید چقدر اونجا راحتید، برای اگر مهمون می‌خواد بیاد چیزای خرابه نگران نباشید. فکر کنید اونا تو از در اومدن میبینن، چون شمایید که میبینید، اونا نمیبینن.
بله.
نه اونا میتونید یه ذره امتحان کنید، ولی گفتم مسئله این است که اجبار و تکرار اگر نباشه جایی برای نگرانید. هر حال من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من بسیار
خیلی شنگ رجمن. به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که امروز از ساعت 4 برنامه دیگر رازها و نیازها خواهد بود. زمینن آقای جاوید در برنامه به دنبال خورشید منو دعوت کردن در خدمت شماشم. بشارتی هم که دادن این است که نمیدونم از کجا خبری گرفتن، گفتن میخوایم راجع به خدا با هم صحبت کنیم. من نمیدونم از کی تا حالا قرار شده بنده در این زمینه که هیچی نمیدونم قرار حرف بزنم. حالا بگذارید ببینیم که چه خواهد شد. به هر حال به امید گفتگوی با شما حدود شاید 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه و زمینن بعد از اون ساعت 4 با برنامه رازها و نیازها. لطفاً روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو همراه.com نیز آپدیت شده.